بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، مجدداً سال نو شما رو تبریک عرض میکنم به همه فارس زبان ها و کسانی که در سراسر عالم این ایام رو عید میگیرن و جشن میگیرن. تبریک عرض میکنم، انشاءالله سال پر خیر و برکتی داشته باشید و در سایه امام زمان علیه السلام انشاءالله یک زندگی سعادتمندی داشته باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. این هم از عرق مذهبی شما و توجه شما به مسائل دینی است. در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه سعی و تلاشش بر این است که حقایق عالم، علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای شما بیان کنه. ما ترس و واهمه ای از بیان و نقد علمی نداریم و سعیمون هم بر همین است، اما پرهیز میکنیم از خدای نکرده جسارت، بی‌ادبی، توهین و جسارت هایی که به سایر ادیان یا مذاهب دیگه بشه. سعی میکنیم که این گونه باشیم و از شما عزیزان هم درخواست میکنیم اگر با ما میخواید ارتباط برقرار کنید، به همین شکل ارتباط برقرار کنید تا بتوانیم چهره خوبی رو از اهل بیت علیهم السلام منعکس بکنیم. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب داریم در این سال جدید که حالا اولین برنامه ما هست. آقا شما برنامه داشتید ولی من برنامه نداشتم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش در اوائل سال 90 قرار دادن، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و به شدت محتاج دعای خالصانه دوستان هستیم که انشاءالله این برنامه های ما مقبول خدای عالم و آقا ولی هست ارواح نافدا قرار بگیرد به عنوان یک ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی و باشد ذخیره برای شب اول قبر ما و قیامت ما و ترفیع درجات ما در بهشت در زوار اهل بیت اسمت و طهارت انشاءالله.
خیلی ممنون است موساد عزیز. در این سال 90 که اولین برنامه هست ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله امیدواریم تا پایان سال بهترین برنامه ها رو برای بینندگان عزیزمون داشته باشیم. همون گونه که بینندگان عزیزمون خیلی درخواست داشتن که ما بتونیم کلیپ هایی رو پخش بکنیم برای بینندگان و نقد کنیم این کلیپ ها رو، امشب هم تصمیممون بر این است که حالا یکی دو تا کلیپ رو خدمت شما تقدیم کنیم و شما ببینید. ما انشاءالله پاسخ میدهیم به بعضی از این صحبت هایی که این آقایان کارشناس ها در بعضی از شبکه ها بیان میکنن. اگر اولین کلیپ از طرف همکاران عزیزم در اتاق پخش آماده باشه، ما آماده هستیم که این کلیپ رو ببینیم و انشاءالله سوالاتمون رو مطرح بکنیم.
حیرت آور این است که شما فقط همین دنیا نیست که من میگم اینا در حالت عادی نبودن این حدیثا رو ساختن. من یقین دارم در حالت عادی نبودن، تحت تأثیر مواد مخدر بودن. در روز قیامت هم شما الله را اشکاری کردید، یعنی کم کم اوج به اوج رسیدید، به اوج رسیدید، الله را بردید عقب. قیامت هم میگید که حساب مردم رو کتاب های شما نوشته، منکر نمیتونید بشید، در دعای شما نوشته، هر روز میخونید، میگید که در روز قیامت هم حساب مردم رو امام ها میرسن. یعنی دنیا رو که دادید به امام، آخرت رو هم ول نکردید، برای خدا نماندید جل جلاله، میگید که حساب مردم رو اونا میرسه، به اینم اکتفا نکردید. حساب یعنی حساب یزید و حسین مثلا میرسه، فکر کنید دیگه جای خدا نشسته، استغفرالله، به اینم اکتفا نکردید. گفتید که جهنم و بهشت رو حضرت علی تقسیم میکنه، این لقبی که برای حضرت علی دادید همینه که تقسیم کننده جهنم و بهشت است. مدعی شد که حضرت رسول فرموده است که دروغی از این بالاتر من نشنیدم. پس دیگه برای خدا چی موند؟ شما به من بگید.
خیلی ممنونیم از همکاران عزیزمون که اینو پخش کردن. خب حاج آقا شنیدید، همه بینندگان عزیزمون هم شنیدن که چه نسبت‌های تندی رو نعوذ بالله به پیغمبرمون دادن و فرمودن حالا چه دروغی بالاتر از این که حالا پیغمبر همچین حرفی درباره امیرالمومنین زده باشه، یا قسم النار و الجنه و مباس. می‌خواستم این سوال رو از حضرت عالی سوال بکنم که حالا اینا که میگن که شیعیان بهشت و جهنم رو به دست امامانشون دادن، یا حالا خود خواستر و از تعمیر دادن که تقسیم کننده بهشت و جهنم هست، لطف کنید در این باره توضیحاتی برای بینندگان عزیزمون بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. البته با توجه به اینکه بینندگان عزیز ما مرتب درخواست می‌کردند که کلیپ‌هایی از این شبکه وهابی نور یا به اصطلاح ظلمت پخش بشه و ما خیلی زیاد در قید این نبودیم که بخواهیم بعضی از ترهاتی که نامطرح می‌کنن جواب بدیم، ولی خب اینها مرتب دارن بعضی از هفته ها 7-8 بار این برنامه ها رو پخش می‌کنن. بینندگان عزیز ما واقعا اعصابشون خورده و اصرار دارن که پاسخ این یا وسرائی ها داده بشه. خب این آقا تعبیرش این است که من همچه دروغی به این بزرگی نشنیده بودم، نمیدونم در کتاب های شما نوشتند در این زمینه. خب آقا شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید، از کتاب های خودتون خبر ندارید، گناه شیعه چیه؟ شما دارید توان جهل و نادانی و بیسوادی خودتون رو از جیب شیعه می پردازید. امین الانصاف یبن الطلقا. خوب بحث این که امیر المؤمنین قسیم النار و الجنه هست در کتابهای شما به صورت وفور آقایان نقل کردن، نه یک کتاب، نه دو کتاب، نه ده کتاب، ده ها کتاب این قضیه را نقل کردن. خود آقای برای شما عرض کنم قاضی عیاض، خب ایشون خیلی به صراحت این مباحث رو مطرح کرده و در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد 1 صفحه 338 ایشون از اخبار نبی مکرم از مغیبات صحبت میکنه که پیغمبر اکرم از مطالب غیبی خبر داده و چند موردی رو ذکر میکنه که پیغمبر اکرم از سلطنت بنی امیه خبر داده، از اینکه امیرالمؤمنین را شقیترین انسانها به قتل میرسانه خبر داده، و همچنین خبر داده انه قسیم النار. پیغمبر خبر داده بر اینکه علی بن ابی طالب قسمت کننده بهشت، یدخل اولیاءه الجنه و اعداءه النار. امیر المؤمنین دوستان خودش رو وارد بهشت میکنه و دشمنانش رو وارد آتش جهنم میکنه. این چیزیست که خود جناب قاضی عیاض از شخصیت های برجسته اهل سنت بله کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد اول صفحه 338. و این قضیه علی قسیم النار و الجنه طوریست که در کتابهای لغت مفصل مطرح شده. یعنی من بارها گفتم یک مطلبی اگر چنانچه وارد فرهنگ مردم نشه در کتاب لغت نمیاد. یعنی وقتی یک مطلبی در کتابهای لغت میاد یعنی مشهور میشه و عموم مردم با او انس دارن. مثلا شما ببینید جناب آقای ابن عسیر در کتاب النهایه فی قریب الحدیث جلد 4 صفحه 54 این روایت را داره و فی حدیث علی رضی الله عنه و فی حدیث علی رضی الله عنه انا قسیم النار و الجنه. علی فرموده که من قسیم نار و بهش رو جهنم هستم. عرض کردم النهایه جلد چهارم صفحه 54. جار الله زمخشری کتابی داره به نام الفائق فی غریب الحدیث، ایشون در جلد 3 صفحه 195 همین عبارت رو میاره. جناب زبیدی صاحب کتاب تاج العروض از کتابهای لغت مشهور اهل سنت، ایشون در اونجا در جلد 17 صفحه 569 چاپ جدیدی که طبق حروف الفبا از اولش آمده اونجا مفصل در رابطه با ماده قسمه، اونجا ایشون میگه امیرالمؤمنین فرمود من قسیم النار والجنه هستم. آقای ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب که مقید ابن منظور مصطلحات جامعه رو به تصویر بکشه، یعنی کتاب لسان العرب کتاب استعمالات عرفیه، ایشون در همین ماده قسمه در جلد 12 صفحه 479 به صراحت مطرح میکنه که پیغمبر امیر المؤمنین فرمود انا قسیم النار والجنه. و همچنین آقای ابن حجر مکی در کتابی که در رد شیعه نوشته، علیه شیعه نوشته، خب ایشون در اونجا میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه در قضیه شورای 6 نفره عمر ابن الخطاب خطاب کرد به اون 5 نفر بعدی، من جمله از فضائلی که اونجا امیر المؤمنین مطرح کرد و شایستگی خودش رو برای تصدی خلافت و عدم شایستگی دیگران رو مطرح کرد، من جمله این بود که فرمود شما را به خدا سوگند میدم هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت قسیم النار والجنه، شما را به خدا در حق هیچ کدامی از شما پیغمبر فرمود که قسیم نار و بهشت هستید، تقسیم کننده بهشت جهنم هستید غیر از من در حق کسی گفته؟ قالوا اللهم لا، گفتن قسم به خدا همچی چیزی ما غیر از تو در حق کسی پیغمبر نگفته. خب ببینید این تعبیری است که در کتاب از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 369 چاپ جدید، من دستم این کتاب رو در مکه در کنار دانشگاه ام القرا خریدم، البته چاپ بیروت هست. بعد خود آقای ابن حجر مکی میگه این همون عبارتی است که از آقا امام هشتم سلام الله علیه، علی ابن موسی رضا هم وارد شده که پیغمبر اکرم فرمود به علی انت قسیم النار انت قسیم الجنت و النار فیوم القیامت تقول للنار هازا لی و هازا لک. امیر المؤمنین سلام الله علیه فردای قیامت میگه این از دوستان من هست باید بهش جا بگیری، این از دشمنان من هست که باید بره در جهنم جا بگیره. بعد جالب این هست که آقای گنجی شافی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه محمد ابن منصور طوسی میگه پیش احمد ابن حنبل بودیم متوفای 241، رئیس آقایان حنابله که جناب سجودی نام ارادت ویژه دارن چون خودشون رو از میان مذاهب اربعه حنبلی معرفی میکنن، گرچه مذهب حنبلی هم از این کارهای آقایان از گفتار آقایان به نظر من بیزاره، ارتباطی به مذهب احمد ابن حنبل هم نداره. ایشون محمد ابن منصور طوسی میگه پیش احمد ابن حنبل بودیم ما، ایشون کسی آمد به احمد ابن حنبل گفت که نظر شما نسبت به این روایتی که نقل میکنن که علی ابن ابی طالب فرمود انا قسیم النار من تقسیم کننده بهشت جهنمم چیه؟ فقال احمد و ما تنکرون من هذا الحدیث، چرا این حدیث دارید انکار میکنید؟ چتون هست؟ چه اشکالی داره؟ الیس روینا ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لعلی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق؟ آیا این روایت رو ما نقل نمی کنیم بر اینکه پیغمبر فرمود که علی دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن نمی دارد تو را مگر منافق؟ یعنی جز مؤمنین کسی تو را دوست نمی دارد و جز منافق کسی تو را دشمن نمی دارد. قلنا بلا، چرا؟ همچنین روایتی که در صحیح مسلم قطعی است که مفصل آمده که پیغمبر اکرم علی بن ابی طالب فرمود که
لا یحبک
الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. گفت احمد بن حنبل گفت اگر این روایت صحیحه فعین المنافق، منافق جاش کجاست؟
جهنم.
گل ناف النار، تو آتش جهنمی. قال فعلیون قسیم النار. بس علی بن ابی طالب خیلی جالب و زیبا هست. آیان میتونن کتاب کفایت الطالب گنجی شافعی رو ببینن، صفحه 72. خیلی زیباست. البته این عبارت رو از جناب آقای چیز مفصل افراد متعددی نقل کردن. آیان میتونن کتاب طبقات حنابله آقای ابو یعلای حنبلی رو ببینن، جلد اول صفحه 320 چاپ قاهره، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 298 رو ببینن، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 151، مناقب جناب آقای خوارزمی رو ببینن صفحه 294 و ده ها برای شما عرض کنم مصادر دیگر این عبارت رو نقل کردن. و اصلا گذشته از این عبارت ما از جناب آقای سجودی سوال میکنیم آیا این عبارت رو در جای جای کتابهای شما آوردن؟ مثلا جناب خطیب بغدادی چون بشن از استوانه های علمی اهل سنت، ایشون نقل میکند از انس ابن مالک خادم رسول الله و صحابه پیغمبر، خب میگه از پیغمبر اکرم شنیدم فرمود ان على الصراط لعقبه لا يجوزها احد الا بجواز من علی بن ابی طالب. در پل صراط قیامت یک عقبه هایی هست که از اون عقبه ها عبور نمی کند مگر کسی که برگ جواز از علی داشته باشد. یعنی کسی این برگ جواز عبور را داشته باشد رد میشه، میره طرف بهش، نداشته باشه با کله میفته آتش جهنم. آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 278
عبارتون اخرى همین قسمون،
بله همین صفحه 357. و همچنین ابن عباس نقل میکنه همین تعبیر را باز در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 131. ابن حجر مکی از ابوبکر نقل میکنه، خلیفه اول، آقا جناب سجودی خب اینها را ندیده، سوادش نداره یا اهل مطالعه نیست، ما چیکار کنیم؟ سوائق محرقه صفحه 195 چاپ مصر، من چاپ چیزش الان دقیقا تو ذهنم نیست، چاپ بیروتش این دو جلدی چنده، ایشون در اونجا از ابوبکر نقل میکنه که میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز، کسی از صراط نمیتونه عبور کنه مگر اینکه علی ابن ابی طالب برای او جواز عبور نوشته باشه. مثلا اگر کسی گواهی نامه نداشته باشه نمیذارن از پلیس راه رد بشه، همونجا متوقفش میکنن، ماشینش هم میفرستن به پارکینگ، خودش هم جره. این در حقیقت از پل صراط جز کسانی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه برگ جواز عبور داشته باشن کسی نمیتونه از اونجا عبور کنه. و جالب این هست در ذیل آیه شریفه القیافی جهنم کل کفار عنید، خب آقایان این رو مراجعه کنن، کتابهای متعدد اهل سنت نقل کردن بر این که پیغمبر اکرم فرمود در ذیل همین آیه خدای عالم خطاب می کند به من و علی ابن ابی طالب، میگه ادخلا الجنت من احبکما و ادخلا النار من ابغضکما، یا محمد یا علی هر کس شما دو نفر را دوست داره بهش ببرید، دشمن می داره به جهنم. بعد میگه فیجلس علی علی شفیر جهنم، امیر المؤمنین سلام الله علیه در کنار آتش جهنم می نشینه، فیقول لها هازا لی و هازا لک، این از دوستان من باید بره بهش، این از دشمنان من باید بیفته به جهنم. و هو قوله القیافی جهنم کل کفار عنید. خب این رو آقایان مراجعه کنن کتاب شواهد و تنزیل علامه حسکانی جلد 2 صفحه 264، جامع مساند ابی حنیفه آقای خوارزمی جلد 2 صفحه 284، و همچنین مناقب آقای ابن مردوی که از استوانه های گرانسنگ اهل سنت، کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب که جدیداً چاپ شده صفحه 325، و ده ها کتابی این قضایا را از جناب برای شما عرض کنم، تفاسیر متعدد و از شخصیت های برجسته نقل کردن. خب با توجه به این قضیه، این آقا که میگه من دروغی برای شما عرض کنم از این بالاتر نشنیدم، خب تو سواد نداری، ما چه کار کنیم؟
حاج آقا من یه توصیه دارم برای مسئولین شبکه همین شبکه نور، واقعا یا آقایون کارشناسایی رو که دعوت میکنن یه ذره سوادشون رو تست بزنن ببینن واقعا توانایی دارن ندارن، یا از این آقای کارشناسایی که همچین حرفایی میزنن خواهش میکنم لاغر یه لپتاپ بخرن یه جستجو بزنن ببینن اصلا این حدیث قسیم النار والجنه تو کدوم کتاب هست، بعد بیان لاغر نقد بکنن میگن آقا این تو فلان کتاب ما هست، ما میگیم این قبول نیست. همینجوری که میان میگن دروغی بالاتر از این نیست، واقعا خیال میکنن مردم در عصر مثلا حجر زندگی میکنن کسی این چیزا رو نمیبینه نمیشنوه. من واقعا توصیه میکنم به آقایون عزیز یه فکری بکنن برای این کارشناسای محترمشون که انشالله بهتر بشه. حاج آقا سوال بعدی اینه که آیا همین آقایونی که اینجور حرفا رو میزنن و منکر میشن برای خلفا مشابه این حوادث رو ندارن؟
بله، در رابطه اتفاقا نکته قشنگی رو حضرت علی فرمودید، خود این حضرات روایتی است، من این روایت رو میخوانم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز من میگذارم. شما ببینید روایتی رو آقای ابن حبان نقل میکنه، ابن حبان هم از استوانه های علمی اهل سنت با سندم نقل میکنه، احمد ابن حسن ابن شیخون کوفی یون چی و چیه، بعد ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم، قال رسول الله اذا کان یوم القیامه نادا منادا من تحت العرش، منادی از زیر عرش ندا میکنه، الا هاتو اصحاب محمد، برید اصحاب پیغمبر رو بیارید، فیعتا به ابی بکر صدیق و عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب، قال فیقال لابی بکر قف الا باب الجنه، به ابو بکر میگم برو دم در بهش وایستا، فادخل من شئت برحمت الله ودرع من شئت به علم الله، هر کس رو دوست داری وارد بهش کن، هر کس رو دوست نداری وارد آتش جهنم کن. خب وقتی این آقایان این مطالب رو، شما کتاب المجروحین ابن حبان رو ببینید جلد اول صفحه 145، ایشون میگه در کتابای شما نوشتن نمیتونید این کار کنید، خب نم در کتابای شما نوشتن، اگر بنا باشه هر چی تو کتاب نوشته باشه ملاک باشه، خب بفرمایید شما آمده دروغی به این بالاتر، حدیث جعلی که حتی خود ابن حبان به قول کار به جایی رسیده که آشوز هم دادش در آمده گفته آشه شوره، ایشون هم میگه این روایت الحدیث موضوع لا اصل له، خب میشناسه بر این که به قول از موقعیت علمی عبادی بزرگانشون خبر داره، میدانه چیه مسئله، ولی خب اگر بناست در کتاب‌های شما نوشتن نمیتونید شما این کار کنید، جناب آقای سجود اینم در کتاب‌های شما نوشتن دیگه، اگر این هست واقعا میشه چیز کرد؟ یا شما ببینید جناب آقای ابن اساکر روایتی رو نقل میکنه، برای شما عرض کنم در رابطه با شرح حال یکی از بزرگانشون، برای شما عرض کنم به نام حبیب از علمای بزرگ بوده، میگه یک کسی داشت میرفت مکه، پولی بهش داد که آقا این رو برای من یک خونه ای بخر، میگه این رب مکه و برگشت گفت خونه برای من خریدی؟ گفت بله خونه در بهشت برات خریدم. ببینید این آقایان حتی خونه های بهشتی رو هم
تقسیم کردن
میفروشن بزرگانشون. میگه خب چیه؟ گفت بله من پول تو را در راه خدا دادم، عوضش گفت سندم داری یا نه؟ گفت من مینویسم برات. ورداش این آقا این عالم نوشت در بهشت یک خانه ای را به این آقا فروختم، ارزش اینقدر، طولش اینقدر، نمیدانم سقفش اینقدر، تمام اینها را برای شما عرض کنم. بله بسم الله الرحمن الرحیم، هذا مشترى حبیب من ربه قصرا،
این کسریست که حبیب از خدا خریده. ببینید جالب ها، مشترا حبیب من ربی کسرن فی الجنه طوله کذا ارتفاعه کذا و کذا فی الجنه. خب اینها چیز اشکالی ندارد آقای سجودی، اگر یک کسی بیاد از خدا یالم بهشتی بخرند، یعنی همون کاریست که آقایان مسیحی ها دارن میکنن. یا شما هر گناهی بکن وقتی بیای پیش آقای
کشیش
میشه آقای پاپ، پیش آقای
همه گناهات خریدن،
همه گناهات در بهشتم برای شما عرض کنم چیزه. بعد جالب اینه، حالا ایشون اومده به قول بهش، شما من آدرسش رو عرض کنم دوستان دقت کنن، تاریخ دمشق مال آقای ابن عساکر جلد 12 صفحه 53 و 54. و جالب اینه، حالا که ایام عیدم هست برای شما عرض کنم، یه بنده خدایی دید توی یکی از این کشورهای اروپایی، خلاصه کشیشی پول از مردم میگیره و خلاصه قباله از بهش برای او میده. این آمد رفت پیش کشیش گفت که آقا من میخوام کل جهنم رو بخرم. گفت آقا دیوانه شدی؟ گفت میخوام جهنم بخرم، ملکم باشه، هر کس خواستم راه بدم، نخواستم راه ندم. خلاصه پول کلانی هم این کشیش داد. خلاصه دید نه پول خیلی زیادی گذشتنی نیست، ورداشت یک قباله مهر خلاصه کلیسا رم زد، بله کل ششتانگ جهنم را با آقای فلان ابن فلان فروختم. این آمد برای شما عرض کنم در میان مردم، گفت مردم هر چقدر گناه میخواد بکنید بکنید، کل جهنم من خریدم، این هم قباله از کشیش دارم، هیچ کس نمیگذارم بیاد اونجا، هر چقدر گناه میخواد بکنید. این کشیشی دید بله دیگه کسی نمیاد برای خریدن بهش، بازارش کساد شد. میگه قضیه چیه؟ خلاصه فهمید که اون آقا اومده بود کلک زده بود بهش، رفته بهش رو جهنم رو کلن خریده و مردم دیگه خیالشون راحته جهنم ششتای مال اون آقاست. حالا فقط اونجای نهای حبیب کسی نبود اونجا بره برای شما اصلا کل جهنم رو بخره از این آقا، که دیگه فکر خیال همه این حضرات آسوده باشه. خب ببینید این مطالب رو جناب آیه چیز، من کان بیته من از زجاج فلا یرمل حجر، کسی که خانه از شیشه بنا کرده سنگ پرت نمی کنه، چون وقتی سنگ پرت می کنید، سنگ پرت کردن سنگ پرت شدن داره، به خانه شیشه‌ای شما این سنگ بخوره از بیخ بون ویران میشه. لط کنید شما بیایید بابا تو شبکتون در رابطه با مباحث خودتون، تفسیر اهل سنت، فقه اهل سنت، برای مردم که واقعا گرفتارن تو کشورهای مختلف، حتی در خود ایران، در کشورهای آسیای میانه، مردم مسائلشون نمیدونن، نمازشون مشکل داره، غسلشون، اینها رو برای مردم بیان کنید، یا بیایید در رابطه با خلفاتون فضائلشو بیان کنید. ولی این که شما میایید پا تو کفش شیعه میگذارید، لم میدی خیلی متکبرانه برای شما عرض کنم، مثل به قول پادشاهان آنچنانی که به قول دماغشون پر از باد لم داده اونجا، بله چنین چنان شما شروع میکنید علیه معتقدات شیعه حرف زدن، این رو هم بدان خدا یا عالم افرادی رو وادار میکنه شما رو مفتزه کنه. البته ما امروز دوستان گفتن که در مشهد هم بعضی از بزرگواران مثل برادر عزیزمون جناب آقای توحیدی هم یه بخشی از شبهات ایشون رو جواب داده که انشالله در روزهای آینده پخش میشه. یا شما مثلا ببینید، من واقعا عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، مثلا اونهایی که به احمد ابن حنبل ارادت دارن، من معذرت میخوام دیگه، ما مجبوریم. خب بردارید شما خودتون یه سنگی به دهن این آقا بزنید، این یه مقداری آرام بشه که ما مجبور نشیم رو بعضی از خط قرمزها بریم. ما ناگزیر هستیم که وقتی اینها میان خط قرمزهای شیعه رو این چنین مورد هجوم قرار میدهن، دیگه برای ما خط قرمزی در دفاع از اهل بیت مفهوم نداره. ما فوش نمیدیم، اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، با احترام تعبیر می کنیم، ولی آنچه که در کتابهای شما هست و علماتون جرأت نمی کنن اینها را بگن، چون اگر بگن اطرافشون خلوت میشه، کسی سراغ اینها نمیره و یا نه سوادش ندارن، مطالعه ندارن. شما ببینید آقای ابن جوزی از شخصیت‌های برجسته شماست، یک کتاب مفصلی داره به نام مناقب احمد ابن حنبل، آنچه که دیگه براش قطعی است در این کتاب آورده. ایشون میگه یک آقای از دریای هند آمد برای شما عرض کنم بغداد خدمت جناب احمد ابن حنبل. سلامی آقا، من خلاصه یک پیام خیلی ویژه‌ای دارم از شما. خب پیام ویژه چیه؟ خب بله، ما تو دریای هند بودیم، برای تجارت می رفتیم، کشتی ما خلاصه غرق شد. ما یک دفعه دیدیم دو تا سواره در وسط دریا. به من گفتن که اگر میخواد شما را نجات بدیم با یه شرط، به آقای احمد ابن حنبل از ما سلام برسانید. گفتم احمد ابن حنبل دیگه کیه؟ گفت یکی از علما و رهبران اسلامی در بغداده. گفتم شما کی هستی؟ گفت من حضرت الیاسم، الیاس پیغمبر. خب این آقا کیه؟ اینم یکی از ملائکه مقرب خدا هست که خلاصه رو جزایر بحر خلاصه هند موکل هست که هر کس اینجا خلاصه جا به جا میکنه جمعیت رو. بله، گفتم گل دادم که سلام شما را به آقای احمد ابن حنبل برسانم، ما را از اونجا نجات دادن. الان اومدم سلام حضرت الیاس پیغمبر و اون ملک را به شما برسانم. خب اینا که اشکالی نداره که، اینها عین حقیقت. عرض کردم مناقب احمد مولا آقای ابن جوزی صفحه 190. یا مثلا جناب آقای ماشجون یا ماشون که از علمای بزرگ اهل سنت، از روات صحیح مسلم هست، سنن ابی داوود هست، صحیح ترمذی هست، سنن ابن ماجه هست، که از نظر وساقت اعتبار خیلی خلاصه جایگاه بالایی دارد. خب شما ببینید این رو ابن حجر دارد، مزی دارد، ابن خلکان، همه آوردن این قضیه را به عنوان یک قضیه قطعیه که بله جناب آقای ماجشون از دنیا رفته بود، گذاشته بودیم برای شما هم گوشت بدیم، دیدیم خلاصه یه مقداری رگهای پاش داره حرکت میکنه. گفتن آقا اینه فعلا گوشت ندید، باشه. سه شبانه روز همونطوری ماند، پاش رگهاش حرکت میکرده. بعد از برای شما عرض کنم سه روز برگشت به حالت عادی، فستوا جالسن. جناب آقای ماجد سه روز بعد از مرگش بلند شد، روی تخت قصال نشست، گفت اعتونی به سویق فشر بهو. آمد یک شربت خاصی هست برای شما عرض کنم، معمولا خانم ها که وضع حمل میکنن، حالا من خیلی زیاد اون اصطلاحات چیزیش نمیدانم، خیلی مقوی هم هست اینها. حالا من نمیدونم شما
کاچی میگن؟ بله کاچی میگن،
بله کاچی یا هر چی، حالا عرب هم یک همچی چیزی به عنوان یه چیز مقوی درست میکنن بعد از وضع هم. خب آقای مشون خلاصه بعد از 3 روز مرده بود، زنده شده، میگه برای من خلاصه به قول کاچی بهتر از هیچی بیارید برای من. فشر بهو. بعد گفت خبر ندارید این 3 روز چه گذشت بر من، منو ملائکه بردن به آسمان هفتم. این بینندگان از قشنگ دقت کنن. جناب آقای سجودی زدی ضربتی، ضربتهای نوش کن، زدی ضربتی، ضربتی. آقای منو بردن به آسمان هفتم. خلاصه وقتی رفتم اونجا گفتن این چیه؟ گفتن آقای ماجشون هست. گفتن آقا این هنوز از عمرش مانده، چرا آقای اسرائیل اشتباه کرده، عوضی رفته این آقا را قبض رو کرده، ای فلان بشه فلان نشه. خلاصه ما را برگرداندن. وقتی که داشتم برمیگشتم نبی مکرم رو دیدم، فرعیت النبی و ابوبکر ان یمینه و عمر ان شمال ان یساره و عمر ابن عبدالعزیز بین یده. دیگه علی اینا اونجا نبودن دا، حتی عثمان هم نبود اونجا. ابوبکر سمت راست پیغمبر، عمر سمت چپ پیغمبر، عمر ابن عبدالعزیز جلوی پیغمبر نشسته بوده. خلاصه برگشتم گفتم که خب این کسی که جلوی پیغمبر نشسته کیه؟ گفتن این آقای عمر ابن عبدالعزیز است. عمل بالحق فی زمن الجور، عمل به حق کرد در دوران جور. ولذا خلاصه من پیغمبر و ابوبکر و عمر و عمر ابن عبدالعزیزم من زیارت کردم، دوباره روح منه برگرداندن. آقایان نگاه کنن، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی و جزء 4 نفریست که اهل سنت ایال سفره علمی این آقا هستن. تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 341 رقم و شماره 650. تهذیب الکمال آقای مزی باز یکی از استوانه های علمی اهل سنت، جزء 4 شخصیتی که علمای اهل سنت ایال سفره او هستند. تهذیب الکمال جلد 32 صفحه 338 و وفیات الاعیان آقای ابن خلکان جلد 6 صفحه 376. بعد جالب اینه، خیلی نکته ظریفیه، این رو جناب آقای سجودی خوب بگیره. آقای ابن حجر که وقتی میخواد شرح حال بنویسه این قضیه رو بنویسه که ایشون رو بردن آسمان هفتم و پیغمبر و ابوبکر و عمر و عمر ابن زیارت کرد و برگشت، میگه چرا میگن ماجشون؟ میگه لکونهی کان یعلم الغنا، این آقا ترانه آموزش میداده، غنا آموزش میداده، و یتخذ الغیان، این خلاصه سرکارش با کنیزهای مغنیه و آوازخان بوده. حالا دیگه چه ربطی داشته که این آوازخان و آموزش ترانه و آوازه ببرن برای آسمان هفتم، اونجا خلاصه یک سیری بدن برگردن؟ جالب اینه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این قضیه رو در القدیرشون هم این چیزایی که آورده ایشون آورده، میگه من گمان نمی کردم در امت اسلامی یک آدمهای بیعقل خلچلی باشن، حالا این عبارت از منه، که بیان ملک الموت اسرائیل را که از ملائکه مقرب الهی هست، کوچکترین خلافی گناهی اشتباهی در اونها صورت نمی گیرد، این رو متهم کنن به قبض ارواح به جهل، بگن جاهلانه یا بدون خلاصه دستور آمده، کسی که بنا نبود قبض روح کنه، آقای ملک الموت آمد اینو قبض روح کرده. مگر خود آقای ملک الموت خود قرآن آیه 11 سوره سجده ندارد؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آقای ملک الموت بدون دستور خدا کسی را قبض روح نمی کنه. بنده میخوام عرض کنم خدمت جناب آقای امینی، نه آقا، این که قضایا خیلی بالاتر از این هست، به پیغمبرش گفتن الرجل یهجر، شاید اینها بگن نستعیر خدا اشتباه کرده بوده، هنوز آقای مادشون وقت وفاتش نرسیده بوده اشتباهی، چون قرآن داره میگه جب اسرائیل بدون دستور خدا کسی رو قبض روح نمی کنه. خب این از خدای عالم دستور گرفته بود نستجیر بالله نستجیر، رو خدا اشتباه کرده بوده. جناب آقای سجودی این حرفا اگر ملاک نزگه در کتابهای شما نوشتن، در کتابهای معتبر شما با نظر قطعی، حتی بدون این که اصلا و ابدا در اینجا اشکالی بکنه، نه ابن حجر، نه آقای مزی، نه آقای ابن، به عنوان یک قضیه قطعی این مسئله رو نقل میکنه. و یک نکته دیگر هم بگم و انشاءالله این رو هم آقایان قشنگ دقت کنن، به قول همون زدی ضربتی ضربتی نوش کن. آقای ابن جوزی در مناقب احمد جلد صفحه 606 باب 92 ایشون نقل میکنه بر اینکه آقای احمد ابن حنبل، برای شما عرض کنم، وقتی که از دنیا رفت پسرش میگه بابام رو در خواب دیدم، گفتم بابا خوب چیکار کردن با تو؟ گفت بله، من وقتی بردن قبر جا منکرون و نکیر، نکیر منکر آمدن، گفتن من ربک، آقای احمد خدا چیه؟ گفت سبحان الله، اما تستحیان منی، شما دوتا ملک از من حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید، از من دارید از خدا می پرسید؟ خیلی عجیبه ها. گفت من به این دوتا ملک گفتم اما تستحیان منی، آقای نکیر آقای منکر اصلا خجالت نمی کنید، حیا نمی کنید؟ فقالا یا ابا عبدالله اعبرنا به هازا عمرنا، ما مأمور معذور، عذرخواهی میکنیم، خدا به ما گفته بوده بیاییم از پروردگارت برای شما عرض کنم سوال کنیم. یعنی در حقیقت داره اعتراض به خدای عالمه. ببینید آیا این چیزها را جناب آقای سجودی، اونا که اینا را ساختن، چه خورده بودن؟ مواد مخدر مصرف کرده بودن؟ حالا قضاوت رو به شما، یا نه نبیز خورده بودن، جای جناب خلیفه دوم خالی بود بیاد شلاق بزنه، یا نه از همون شرابی که جناب معاویه امام شما میخورده و دوستانم آدرسش رو دادن و منم باز مفصل آدرسش رو انشالله خدمت بینندگان عزیز انشالله عرض خواهم کرد، از شراب جناب آقای معاویه خورده بودن این روایت ها رو ساختن. حالا که اینجا آمد، جناب شعرانی هم یه قضیه قشنگی داره در کتاب المیزانشون جلد اول صفحه 46، میگه وقتی شیخ الاسلام ناصرالدین لگانی از دنیا که رفت، یکی از صالحین او را در خواب دید، گفت که خب آقا در قبر چه گذشت؟ سؤال نکیر منکر رو چطور گذراندی؟ فشار قبر چطور گذراندی؟ گفت بله، نگو و نپرس، لما از لسن الملکان ملکان فی القبر لیسالانی. این دوتا نکیر منکر آمدن من نشاندن، شروع کردن از من سوال کنن، خدات کیه، پیغمبر کیه، امامت کیه چیه. اتانی الامام مالک، یک دفعه دیدم امام جناب مالک رئیس مالکی ها بغل من آمد. گفت مثل هازا یحتاج الى سؤال فی ایمانه. شماها برای چی چون اومدید اینجا؟ این آقا آیا اصلا احتیاج هست کسی از خدا و پیغمبرش سوال بکنه؟ تنهیان دور شد از اینجا، به قول تعبیر برید گم شد از اینجا. فتنهیانی. این دوتا ملک وقتی تشر آقای مالک رو شنیدن، خلاصه به قول فلنگ بستند و رفتند. من یک نفس راحتی کشیدم. علامه شعرانی نقل میکند این رو در کتاب المیزانشون جلد اول صفحه 46. خب اینم در کتابهای شما نوشته شده، نمیتونید این کار کنید که اگر بناز هرچه در کتابها نوشته شده باشد ملاک قضاوت باشد، خب اینها هم همه در کتابهای شما نوشته. خب انشاءالله امیدواریم ایشون یک شهامتی داشته باشد نسبت بین چند موردی که البته از این هم زیاد داریم. یعنی من اگر بخوام از همین لاتائلاتی که تو کتابهاشون، کتابهای معتبرشون آمده بخوام عرض کنم، بهش میفروشن، پیغمبر هر روز در خواب میبینن، خدا را در خواب میبینن. من حدود شاید نزدیک 40 مورد یادداشت کردم که علمای اهل سنت از همین آقایان حنابله، از افرادی که خدای سجودی به اونها ارادت داره، میگه بله در شب خدا را، من در هر شب خدا را در خواب میبینم، خدا به من آموزش، استاد من خداست، خدا به من گفته که چرا رفتی حنبلی شدی، برگر شافعی شو، خدا این حرف زد، خدا اون. تا این اندازه آقایان جلو رفتن. خدا را نستجیر بالله، نستجیر بالله. حالا اگر فرصتی بشه در جلسات آینده به مناسبتی یک نمونه های از این رو انشالله برای بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، بحث به طول انجامید، متشکر هستیم. برای تنوع هم شده یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، میان بر رو ببینیم و انشالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان.
مولا مولا علی، مولا مولا علی، آشکار و نهان یار پیامبر توی سید و سرور توی سید و سرور ای شه لافتا با دلم آشنا ساقی کوثر توی در صف محشر علی در صف محشر ای شکیب دل همه عاشقان نام تو همدم و مونس جانم مونس جانم در دل گشت برپا از عشق تو بوغا خورشید امامت از تو شد هویدا همه عالم به فدای نامت همه سرمست سبو و جامت زمه عشق تو مست و شیدا همه عالم شده تا قیامت ای شمشیر حق و آوای عدالت در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت ای شمشیر حق و آوای عدالت در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
علی حبه وسيم النار والجنة.
خیلی ممنون هستیم از بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. اگر بیننده‌ای تازه پایگیرنده نشسته، برنامه ما برنامه عبدالمتین به صورت مستقیم، بحث کلیپ‌های که از شبکه نور پخش شده بود رو، اولین کلیپ رو پخش کردیم و توسط استاد نقد شد. ما می‌خوایم دومین کلیپ رو پخش کنیم ان شاء الله. اگر همکاران عزیز من در اتاق پخش آماده کنن کلیپ بعدی رو، ما آماده هستیم که ببینیم و بقیه سوالات رو از استاد عزیز داشته باشیم.
حالا میرسیم به بیت القصیر به قول عربا، یعنی اون جایی که منظور من است. از تمام این صحبت هایی که من در این چند این جلسه با شما کردم، با شما داشتم، حرفم همین بود. شما با این خلوفی که در حق ما، خواهش میکنم به این مسئله دقت کنید. من دیگه نمیدونم شما رو میبینم یا نمیبینم. خلوفی که شما در حق ما میکنید این منافات است با لا اله الا الله. شما با الله اله قرار دادید، میگید لا اله الا الله، ولیکن اله هست. ما میگیم خدایی نیست، الهی نیست مگر الله جل جلاله. اما شما الهانی درست کردید کنار الله، بلکه اگه نگم مساوی با الله، بلکه اگه نگم بالاتر از الله، چون که قیامت هم به دست اینا دادید و الله را نشوندید. مثل مذارت میخوام یهودی ها همین عقیده را دارن، الله را بیکاری کردید. لا اله الا الله در اینجا دیگه فایده نداره، باید متوجه باشید خطر خیلی بزرگه. این عقیده خیلی خطرناکه، شما متوجه نیستید. کم کم شما رو کشیدن بردن. من رویم با عوام نیست، رویم با علماست. شما هم یک روزی خواهید مرد. از این تخت غرور بیایید پایین، از خدا بترسید. عمر داره روزانه خورده میشه. همراه الله اله رو قرار دادید. مگه اله چیه؟ خب بوتا سنگ بود که اله نیست. همونا همین قدرت ماورای طبیعی و عجیب رو برای بت‌ها قائل بودن که اله شدن. والا اگه ما انصاف بدیم، بت پرستا اینقدر غلو نمی‌کردن که ما شما می‌کنیم. ما یعنی منظورم ما وقتی که بعد شما بودیم با این عقیده امید بهش داشتن. خواب است و خیال است و جنون است و محال. باور نکنید با این عقیده انسان بتونه به بهشت بره. توبه کنید.
خیلی ممنون. ما توبه می‌کنیم. عرضم به حضور شما. خب بینندگان عزیزمون دیدن و شنیدن مطالبی رو که این آقای کارشناس گفت. و باید تأسف خورد و ما هم بگوییم لا اله الا الله از این مطالبی که گفته میشه. استاد عزیز بیان بفرمایید که البته اینا حرفای تازه ای نیست آجا، اگه یادتونم باشه ما قبل هم همچین کلیپ هایی رو پخش کردیم نسبت به قلوب و این مسئله که اینا گفتن، اقوال بزرگان هم آقایون وهابیان نسبت به قلوب چیه، موضوع قلوب چیه، این رو توضیح بدید. ما
بله ایشون که داشت صحبت میکرد خلاصه یک روز خواهید مرد و نمیدونم
از تخت و
من واقعا به یاد اون آیه 127 سوره اعراف افتادم که فرعون و در دسته هاش میگفتن حضرت موسی آمده خلاصه در زمین فساد کنه و خدایان شما را کنار بزنه و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک. یعنی حضرت بله به حضرت موسی میگفتن حضرت موسی شده مفسد فی الارض و مبارزه با خدا میکنه. کدام خدا؟ خدایی که فرعون هست، انا ربکم الاعلا. این آقا والا میگه ما میگیم الهی نیست جز الله. ما اون هفته مفصل توضیح دادیم به کدام الله دارن ما را معرفی میکنن، اللهی که غیر از ریش و عورت همه چه داره، اللهی که سوار اولاغ میشه، اللهی که سوار شتر میشه برای مراسم حج میاد، اللهی که پاشو تو آتش جهنم میگذاره،
تو عرشش میشینه
چهار انگوش از هر طرف عرش که... کدام الله دارید میخوانید شما؟ لا اله الا الله یعنی در حقیقت به ظاهر لا اله میگید، ولی الا الله شما همون بوته، بلکه بدتر از بوته. بوتهای آقایان بوتپرست ها یک احترامی براش قائل بودن، یک ارزشی براش قائل بودن و اینطوری نبود که بیان بگن آقا بوتهای ما وارد آتش جهنم میشه، اصلا همچی چیزی نداشتن. خود بوتپرست ها والله اگر بگن آقا بوت ما رنگ آتش جهنم رو میگیره، ولی شما به صراحت میگید خدای ما وارد پاشو میگذاره تو آتش جهنم و ده ها قضایای دیگر که واقعا نمیدانیم که اینها رو چه کار باید کرد. شما که فرمودید که این تعبیر تازه ای نیست، خب آقایان مراجعه کنن کتاب های برای شما همین حضرات وهابی ها و بنیانگذاران وهابی تئوریسین هاشون مثل ابن تیمیه حرانی متوفای 728، ایشون کتابی داره به نام منهاج سنه که خود آیان اهل سنت اونایی که منصف هستن برای شما میگن منهاج سنه نیست، بلکه این منهاج البدعه هست. ایشون در این منهاج سنه شون جلد اول صفحه 474 تعبیرش این هست که میگه الرافضه غلو فی الرسل بل فی الائمه حتی اتخذوهم اربابا من دون الله. این همون حرفی که آقا داره میزنه، میگه رافضه اینها در ائمه شون غلو کردن، ائمه را به عنوان خدا گرفتن و ترکو عبادت الله وحده لا شریک له. اصلا شیعه ها به جای خدا پرستی امام پرستی میکنن، یعطلون المساجد و یعدمون المشاهد. اینها مساجد رو تعطیل میکنن، خالی میکنن، به مشاهد ائمه میرن. حالا آقایانی که دارن این حرفا را میشنون قضاوت کنن که آیا مساجد شیعه به هنگام نماز مملو از جمعیت، حالا حرمین شریفین رو شما استثناء کنید، ببینید در کشورهای اسلامی ایام نماز کجاها مملو از جمعیت، مساجد وهابی ها یا مساجد شیعه ها. یا برای شما عرض کنم تعبیرش در منهاج سنت جلد 6 صفحه 187 این هست که اینها شیعه ها من دعل الهیه فی علیین، اینها درباره علی ابن ابی طالب نستجیر بالله ادعای الوهیت میکنن و ها اولاء شر من الیهود، این شیعه ها از یهود هم بدتر هستن. و همچنین آقای دهلوی کتابی داره تحفه اثناعشریه، در حقیقت فوشنامه است علیه شیعه. ایشون هم داره بر این که من غلوهم ان الله تعالی اخذ المیثاق من الملائکه والانبیاء على ولایت الائمه و طاعتهم، از غلو واقعیان شیعه ها این هست که میگن خدای عالم از ملائکه و پیامبران میثاق گرفته و عهد گرفته
بر ولایت علی ابن ابی طالب تا اونجایی که وهازا و کفرون و زندگتون و مخالفون للقرآن، این کفر و الهاد و مخالف قرآنه. آقایان تحفه 12 323 و 748 رو ببینن. آقای محمد ابن عبدالوهاب هم همین تعبیر رو در مجموعه مؤلفاتشون جلد 6 صفحه 67 داره و بعد میگه این آقایانی که دارن گلو میکنن، هازا کفرون یستتاب فا این تاب و الا قتل. شیعه هایی که همچه عقیدهی دارن باید توبه دادشن، اگر توبه نکردن باید اعدام بشن. این رو در جدیدترین به قول حرکت های به قول زشتی که از بزرگان وهابی به نام محمد بن عبدالرحمن عرفی امام جماعت مسجد البواردی ریاض در 16/1/1431 2/1/2010 21/10/88 ایشون در خطبه های نماز جمعه شروع کرد بر این که این مذهب تشیع اساسه المجوسیه، اصلا مذهب تشیع زیر بنایش از مجوسیه هست. و انهم من اهل البدع الذین یرفع بعضهم الائمه من اهل البيت الى مراتب النبوه بل الالهیه، یعنی هر روز خلاصه هر دم از این باغ بری میرسد تازه‌تر از تازه‌تری. اون هم در خطبه های نماز جمعهش ایشون میاد بله شیعه ها ائمه را بردن به مرتبه نبوت، بلکه از مرتبه نبوت هم بالا بردن به مرتبه الوهیت. البته ما این رو مفصل همون زمان در مدرسه فیضیه که بس داریم پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت، اونجا ما اینها رو پاسخ دادیم. حالا من نمیدونم اگر فیلمش اینا موجود باشه انشاءالله دوستان پخش میکنن. خب ببینید این جناب آقای محسنی در طول این 700-800 سال بنیانگذار این اتهام غلو ابن تیمیه بوده. بعد از ابن تیمیه هم این آقایان این حرفه های بی اساس و بی پایه رو هر روز تو صحبت هاشون دارن تکرار میکنن. چیز جدیدی این آقای کارشناس نیاورده، بلکه یه مقدار عبارتهاش نارساتره و مسلط به کلام هم نیست و اونطوری که داره نقل میکنه یعنی مشخصه بر اینکه خیلی زیاد تسلط بر اعصابش هم آقا نداره.
بله آقا، حالا آقا میخواستم نظر بزرگان شیعه علمای شیعه رو بپرسیم درباره غلو. بعضی جا دیدیم و شنیدیم و حضرت عالی هم تو بعضی از برنامه فرمودی که امام صادق و ائمه اطهار علیهم السلام بعضی از روات رو لند کردن که اینا غالی بودن و غلو میکردن. غلو رو از دیدگاه بزرگان شیعه هم بیان بفرمایید.
اولا غلو، معنای غلو اونطوری که بزرگان ما معنا کردن و همچنین اهل سنت، مثلا مرحوم ترهی در مجمع البحرین ایشون میگه الغلو الافراط زیاده روی هست و غلات کسانی هستن که درباره امیرالمؤمنین گلو میکنن و او را به مرتبه ربوبیت میرسانن. مرحوم شیخ مفید هم میفرماید الغلو فی اللغه هو تجاوز عن الحد و الخروج عن القصد. گلو در لغت از حد معین تجاوز کردن هست، از اون هدف، هدف نهایی بیرون پریدن هست. بعد آیه 171 سوره نسا رو مرحوم شیخ مفید مطرح میکنه که خدا میفرماد یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، اهل کتاب در دینتون غلو نکنید و نسبت به خدا جز حق نگویید. بعد قضیه حضرت عیسی و اینها و برای شما عرض کنم ستا و خدا و پسر و روح القدس و ابو ابن روح القدس، میگه از اینها دست بردارید شما. و حضرت مسیح هم چه چیزی نبود که بگه اتخذونی و امی آلهین. این رو آقایان میتونن کتاب الاعتقادات رو برای شما عرض کنم صفحه 97 رو ببینن. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 25 صفحه 344 این رو مفصل مطرح کرده و همچنین در جلد 25 بهار صفحه 261 ایشون یک بابی داره علامه مجلسی، من دیدم بهتر از همه مرحوم مجلسی آمده، تحت عنوان نفی الغلو عن النبی و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. این در رابطه با معنای غلو. بزرگان ما شما ببینید مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجریه، خب کسی است که به دعای آقا ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا به دنیا آمده. ایشون میگه اعتقادنا فی الغلاد و المفوزه، عقیده ما شیعه درباره غلاد و مفوزه این از انهم کفار بالله تعالی، ببینید اینها کافر به خدا هستند، و انهم اشر من الیهود و النصارى و المجوس و القدریه و الحرویه. غلاد هم از یهود هم از نصارا هم از مجوز هم از قدریه هم از خوارج بدتر هستند، و من جمیع اهل البدع و الاهواء المضله، از تمام فرق بدعت گذار و فرقه های گمراه کننده غلاد بدتر و شرشون بیشتره. آقایان میتونن الاعتقادات فی دین الامامیه صفحه 97 را ببینن، چاپ دارالمفید بیروت لبنان. برای شما عرض کنم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هم وقتی به غلات میرسه، شیخ مفید متوفای 413 هجری، استاد سید مرتضی، و الغلات من المتظاهرین بالاسلام هم الذین نسبوا امیر المؤمنین والائمه من ذریته علیهم السلام الى الالوهیت و النبوه. غلات کسانی هستند که تظاهر به اسلام دارند نسبت به امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام، خلاصه نسبت الوهیت و نبوت میدهند. بعد ایشون میگه و هم کفارون حکم فیهم امیر المؤمنین بالقد و تحریق بالنار، اینها گمراهن و کفارن، امیر المؤمنین دستور داد اونهایی که در حق و گلوف میکنن اینها را بکشن و به آتش بسوزانن، و غزت الائمه علیهم السلام علیهم بالکفار و الخروج عن الاسلام، ائمه ما هم همه حکم کردن غلات کافر هستن و از اسلام بیرون هستن. کتاب التصحیح اعتقادات امامیه صفحه 131. مرحوم شیخ طوسی هم همین تعبیر رو در اعمالیشون صفحه 650 چاپ دار و سقافه گم داره. بعد ایشون روایت رو از امام صادق نقل میکنه که احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدونهم فان الغلات شر خلق الله، غلات بدترین و شر خلق خدا هستن و اینها شر از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین هستن. این در حقیقت نظر بزرگان شیعه هست نسبت به غلات.
تاسفانه این آقای نیست که بازم نظرات شیعه رو نخوندن و اینجوری نسبت‌های ناروایی به شیعیان میدن. حاج آقا نظر ائمه علیهم السلام رو هم در این رابطه ببینیم.
بله، ائمه علیهم السلام هم واقعا من در یک جمله بگم دل پرخونی هم از غلات داشتن، هم از مفوضه داشتن، هم از مقصره داشتن. غلات کسانی بودند که در حق ائمه زیاده روی افراط می‌کردند. مفوضه کسانی بودند که خدا را به حاشیه رانده بودند، و مقصره کسانی بودند که ائمه را در حد یک عالم، در حد یک مجتهد، در حد ابو حنیفه و دیگران که امروز هم بعضی از این روشنفکران و ورشکستگان سیاسی اموال کدیور مدیورها هم گاهن از این حرفا را نشخار می‌کنند. حالا اگر یه وقتی فرصتمون بشه انشالله به حساب اینها هم خواهیم رسید که اینها شرشون به نظر من از وهابی ها خیلی بیشتره. شر اینها از وهابی ها خیلی بیشتر هست. الا ای حالین برای ما فرق نمی کنه جناب محسنی، هر کس از این مسیر اهل بیت جدا بشه پدرمون هم باشه در برابرش می ایستیم. ما رو در واسی نداریم و با کسی عقد اخوتی هم نبستیم و با هیچ کسی هم پدر کشتگی نداریم. ما حریم ولایت برامون مهمه و تشخیصمون برامون محترمه و مدعی هم نیستیم ما معصوم هستیم، ولی طبق تشخیصمون اگر چنانچه خدایی نکرده عمل نکنیم یقین داریم سیلی حضرت زهرا سلام الله علیها را خواهیم خورد. چون ائمه علیهم السلام به قدری برای ما روشن و واضح کردن خیلی چیز نیست. الا ای حالین ائمه علیهم السلام دل پرخونی از این غلات داشتن. من چند تا روایتی رو از قدیمی ترین منابع و معتبرترین کتب روایی شیعه عرض می کنم. آقا امام صادق سلام الله علیه به اسماعیل ابن عبدالعزیز که از اصحاب او هست می فرماید که یا اسماعیل لا ترفع البنا فوق طاقته. یک ساختمانی را که مثلا یک طبقه هست، برای ساختمان یک طبقه 3 تا 4 تا طبقه بالا سرش نگذارید. فین هدیم، اگر شما مثلا یک ساختمانی که زیر بنایش برای یک طبقه یا 2 طبقه است 10 طبقه روش بنا کنید، کل ساختمان میخوابه و منهدم میشه. اجعلونا مخلوقین، آقای اسماعیل ما را مخلوق و آفریده خدا قرار بدهید. و قولوا فینا ما شئتم، در فضیلت ما هر چی میخواید بگید شما. و فلن تبلغو، یقینا اون مقامی که خدا برای ما قرار داده عقل شما نخواهد رسید. ما را از مرتبه الوهیت بیارید پایین، ما را از بینوان یک خلق خدا و مخلوق خدا قرار بدید و بعد درباره فضائل ما هر چی میخواد بگید بگید. خط قرمز رو رعایت کنید در داخل محدود. بله، این رو مرحوم برای شما عرض کنم صفار در کتاب بصائر و درجاتشون صفحه 236 باب 10 نقل میکنه. مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 25 صفحه 289 این قضیه رو نقل میکنه. روایتم از نظر سند 2 طریق آورده مرحوم صفار، یکی از طریق هاش کاملا صحیح و معتبره. باز مرحوم شیخ صدوق در خصالشون در حدیث 400، حدیث 400 بارها از سرور عزیزمون و استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله لازم شبیری زنجانی من بارها شنیدم که ایشون فرمودن حدیث 400 کاملا حدیث صحیح و معتبر است. الا ای حالین، چون طرق متعددی به حدیث 400 داریم که بعضی از طرقش معتبره. ایشون در اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماد ایاکم والغلو فینا، ای شیعه مبادا در حق ما غلو کنید. قولوا انا عبید مربوبون، بگید ما بنده خدا هستیم و تربیت شده خدا هستیم. وقتی ما را بنده خدا قرار دادید قولوا فی فضلنا ما شئتم، در فضیلت ما هر چی میخواد بگید بگید. ما را از اون مرتبه عبودیت بالا نبرید، ما هر چی هستیم بنده خدا هستیم،
مخلوق خدا هستیم،
مخلوق خدا هستیم. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 614 روایت مرز کردم کاملا صحیحه. باز در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود انا والله عباد مخلوقون، به خدا سوگند آی مردم ما بنده خداییم، آفریده خدا هستیم. لی رب اعبده، من خدایی دارم عبادتش میکنم. الم اعبده ادبنی، اگر خدا را عبادت نکنم من امام صادق رو خدا عذاب میکند با آتش جهنم. اجعلونا عبدا مربوبین، ما را بنده و آفریده خدا قرار بدید. و قولوا فینا ما شئتم الا النبوه. لم نکته ظریفیه، در فضیلت ما هر چی میخواد بگید بگید، فقط در حق ما ادعای نبوت شما نکنید. آیان میتونن این رو در کتاب اثبات الهدا جلد 7 صفحه 477، در کتاب الخرائج مرحوم قطب الدین راوندی رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 735 و موارد متعددی آمده که البته طریق مرحوم شیخ طوسی به کتاب برای شما عرض کنم چیز کاملا صحیحه، ما مشکلی نداریم و یعنی صاحب وسائل طریقش به مرحوم شیخ صحیحه و طریق شیخ هم به خرائج راوندی، مشکلی ما از نظر سند به هیچ وجهی نداریم. و همچنین در روایت‌های متعددی ما می‌بینیم ائمه علیهم السلام کاملاً در این زمینه اصرار داشتند بر اینکه ما را بنده خدا بدانید، بنده خدا بدانید، آفریده خدا بدانید و بعد در فضیلت ما جز نبوت هر چی می‌خواد بگید بگید. حتی در رجال مرحوم کشی هم در شرح حال یونس ابن زبیان اگر اشتباه نکنم، اونجا فردی میاد و خدمت امام صادق سلام الله علیه میگه در ایام حج بودم دیدم یک منادی از بالا صدا میزنه اینا اینی انا الله، بعد دیدم این ابوالحسن هست، بعد امام فرمود که خدا لعنت کند تو را، لعنت کند خدا هر کسی را که تو را همچه حدیثی گفته. راوی میگه از پیش امام رفت بیرون، دیدیم چند قدم از خانه امام نرفته بود بیرون، خورد زمین، همونجا به درک واصل شد. امام فرمود یک ملکی از ملائکه با گرز زد بر مخ او و او را هلاک کرد و او در کنار یونس ابن زبیان در آتش جهنم قرین هم قرار دادن. بعد حضرت فرمود خدا لعنت کند یونس را که غلو میکرد در حق ما، هزار بار لعنت کنه، از هر لعنتی هم هزار شعبه منشعب بشه. ولذا ائمه علیهم السلام نسبت به غلاد و کسانی که در حقشون غلو میکردن برخورد خیلی تندی داشتن و دل پرخونی هم از اینها داشتن ائمه علیهم السلام. این برخورد ائمه سلام الله علیهم اجمعین.
حاجا وقتم گذشته، من خواستم این احکام غلات رو که توسط فاحشیه بیان شده رو، این هم یه احکامش
نکته یک ظریفیه. من دوست دارم این بخش رو عزیزانی که دارن برنامه های ما رو دنبال میکنن یا بعضی از اساتید بزرگوار این برنامه ها رو پیاده میکنن یا تدریس میکنن یا بعضی از همین کارشناسا، این بخش رو خوب دقت کنن. من یه مقداری آهسته اینها رو میگم، حالا این رو انشالله دیگه 3-4 روز دیگه در دوستانمون که دارن پیاده میکنن، مسافرت بودن نبودن، ولی اینا رو پیاده میکنن، متنش هم در سایت برای شما از هم ولی یزد گذاشته میشه، هم سایت خود ولایت تیوی دات کام گذاشته میشه. شما ببینید فقهای ما در کتابهای فقهی متعرض غلات شدن، مثلا اینها را به عنوان گمراه، زال و مزل، مسائل سرویه مرحوم شیخ مفید برای شما عرض کنم. آقایان میتونن اونجا صفحه 37 را ببینن. آقایان فقهای ما گفتن غلاب از اسلام خارج هستن، گرچه دم از اسلام میزنن، خارجون عن الاسلام و ان انتحلو، گرچه نا دم از اسلام میزنن ولی از اسلام خارجن. آقایان مراجعه کنن کتاب معتبر مرحوم محقق هلی متوفای 676 جلد اول صفحه 98، منتهل مطلب مال مرحوم علامه هلی متوفای 726 جلد 1 صفحه 26، ایزاه الفوائد فخر المحققین شاگرد و فرزند علامه هلی متوفای 771 جلد اول صفحه 26، دروس مرحوم شهید اول جلد 2 صفحه 272، روض الجنان مرحوم شهید ثانی صفحه 157. برای شما عرض کنم کشف اللسان فاضل هندی متوفای 1137 جلد 2 صفحه 19، حدایق مال مرحوم بهرانی متوفای 1186 جلد 5 صفحه 176، ریاض المسائل مال مرحوم سید علی طباطبایی رضوان الله علیه متوفای 1231 جلد 9 صفحه 321، جواهر الکلام مال مرحوم شیخ محمد حسن اصفهانی تعبیرشون این هست که لا کلام فی نجاستهم و کفرهم، هیچ شکی نیست که غلات هم کافر هستن و هم نجس هستن. بعد از تعدادی از فقها ادعای اجماع میکنه، میگه بزرگان ما ادعای اجماع کردن که غلات هم کافر هستن هم نجس هستن. آقایان کتاب جواهر جلد 6 صفحه 51 را اونجا مراجعه کنن. و همچنین نسبت به نجاست اینها شرایع محقق هلی جلد اول صفحه 12، عروه الوثقی مال مرحوم سید یزدی که غالب فقهای ما به او حاشیه دارن جلد اول صفحه 68، چاپ جدید جامعه مدرسین با تعدادی از حواشی و تعلیقات فقهای معاصرین جلد اول صفحه 125 رو ببینن. فقهای ما فتوا دادن اگر یکی از غلاد یک حیوان رو ذبح کنه، این حیوان نجسه، از گوشت او نمیشه خورد. آقایان قواعد علامه را ببینن جلد 3 صفحه 318، ایزاه الفوائد جلد 4 صفحه 127. این که اگر غلاد از یک لیوان آب بخورن اون لیوان نجس میشه، از یک ظرفی آب بخورن، از یک استکان چایی بخورن اون نجس میشه. آقایان باز منتهای علامه هلی رو ببینن جلد اول صفحه 25، روض الجنان مرحوم شهید رو ببینن صفحه 157. این که اگر یکی از غلات از دنیا بره، کسی حق ندارد اونها را غسل بده، و در قبرستان مسلمان ها دفن کنه. مرحوم شهید اول در کتاب البیان صفحه 24، مستند مرحوم نراقی جلد 6 صفحه 270. بزرگان ما فتوا دادن با غلات نمیشه ازدواج کرد، یعنی زن غلات بر شیعه حرامه و همچنین به مرد غالی نمیشه زن داد. یعنی غالی کسی که غلو میکند نسبت به اهل بیت، اگر مرد زن دادن به او حرامه، اگر زن هست دختره گرفتنش حرامه. کشف اللسان فاضل هندی استاد صاحب جواهر جلد 2 صفحه 19. و اینکه اگر چنانچه کسی فرزندش غالی شود، این از پدر مادرش ارث نمیبرند. برادری اگر غالی شود، اگر چنانچه در یک جایی که برادر میتونه ارث ببره، یعنی غالی حق ارث بردن از مسلمان را ندارند. شما بیاید جواهر الکلام شیخ محمد حسن اصفهانی، شیخ محمد حسن نجفی رو ملاحظه کنید، جلد 39 صفحه 32. من گمان میکنم اگر چنانچه میگن در خانه کس است، یک حرف بس است. یعنی واقعا این همه مطالب که ما گفتیم از فقها و بزرگان مستند، البته من تمام این مطالب رو از نرم افزار مکتبت اهل البیت گفتم، حالا اگر کتابهای چاپهای دیگری دارد، غالبا کتابهای شیعه بنشک چیز نیست، واقعا اون چاپهایی که فعلا تو بازار هست از همون چاپها در مکتبه اهل البیت استفاده شده. خب این نظر فقهای ماست که حتی ذبیحه اینها را نجس میدانن، ازدواج با اینها را حرام میدانن، غسل دادن اینها را باطل میدانن، این نجس میدانن، سعر اونها را نجس میدانن. این برخورد شیعه است نسبت به غلط. اون وقت این آقا بیاد اونجا بشه بله نمیدانم خیال است و نمیدانم چی هست و چی هست، یک از این حرفای چرندیات و حرفهای بی حساب و بی کتاب و نمیدونم شما درباره ائمه غلو میکنید. بابا جان من، شما برید اول خداتون رو درست بکنید، از این بت پرستی بیایید بیرون، از این خدای سوار بر الاغ بیایید بیرون، از این خدایی که پاش تو جهنم هنوز به قول از جهنم بیرون نمیاد بیایید بیرون، بعد بیایید برای شیعه تعیین تکلیف بکنید.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. یک سوال دیگر من بپرسم، با اونی که با اینکه خود آقایان میبینن، یعنی الان رفتار و کردار شیعیان رو دارن میبینن، الا اون عده خاص که حالا حضرت استادم نسبت به قالیان مطالب رو بیان کردن، اما واقعا شیعیان رو وقتی توده شیعیان رو نگاه میکنن، همچین اصلا همچین اتهاماتی بهشون وارده و این غیر منصفانه است که این آقایان و این کارشناسا تو برنامه اینجور حرفا رو میزنن. حاجا آقایان وهابیا چرا اینقدر، یا برخی از اهل سنت چرا اینقدر نسبت غلو به شیعه میدن؟
این ها ببین عزیز من، من این رو بارها گفتم، اینها نسبت به مقام امیرالمومنین و ائمه جاهلن. حتی در کتابهای خودشونم مطالبی آمده، البته من نمیدونم وقت تلفن ها کی میخواد بشه. بله من
دیگه میخوام تلفن ها رو بریم
چون ایراد، من فقط یک سوال رو بله. سوال دیگه هم دارید شما یا نه؟
نه جا دیگه من یک سوال دیگه بمونه برای بعد، چون وقت گذشته دیگه. بله. 111 است. من خواهش می‌کنم دوستان عزیز من در اتاق پخش این پایین گیرنده ها اگر بنویسند این شما تلفن هامون که بینندگان عزیز آماده باشن برای ارتباط. بله. ممنون میشم. بله, بله. بفرمایید.
ببینید اینها حداقل آنتی که در کتاب هاشون هم آمده نسبت به امیرالمومنین یه مقدار دقت کنن، مسئله برشون حله. این مطالب در زمان پیغمبر مطرح بوده، حتی بعد از پیغمبر اونهایی که با ابوبکر بیعت نکردن روایات مطرح بوده. حالا نگن همچه فضائلی برای ابوبکر و عمر و عثمان هم هست. در اینجا ما گفتیم اگر واقعا این احادیثی که زمان بنی امیه جعل شده در فضائل ابوبکر و عمر، خدای ابن نفتوی از بزرگان اهل سنت دیگه عمده و غالب و اکثر قریب به اتفاق روایاتی که در فضائل خلفا جعل شده در زمان بنی امیه بوده، چون اینها اگر این روایاتی که این آقایان در فضیلت جناب ابوبکر و عمر آوردن اگر یکی از اینها صادر شده بود در سقیفه اینا رو مطرح میکردن، دیگه اختلافی نبود، درگیری نبود، مشکلی نبود. یا اینها که در جنگ به قول آقایان با بعضی از مسلمان ها داشتن به عنوان جنگ با برای شما مرتدین گذاشته بودن یا اهل رده، یکی از این روایت ها رو نقل میکردن، مسئله تمام بود. حالا که ما نداریم، نه در سقیفه نه در جنگ با اصحاب رده از این روایت، ولی بحث‌های امیرالمؤمنین فراتر از این قضایا هست. همه شیعه سنی همه اینها رو نقل کردن. شما ببینید آقای طبرانی یک روایتی رو نقل میکنه که این رو غالب آقایان بزرگان اهل سنت آوردن. اگر همین یک روایت رو آقایان اهل سنت خوب دقت کنن، خوب دقت کنن، ببینن نبی مکرم چه دارد درباره علی میگه. یعنی در خانه کس است، یک حرف بس است. طبرانی با سند خودش نقل میکند که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند: والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لولا ان یقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر بیم این رو نداشتم که امت من در حق تو غلو کنن همونطوری که مسیحی‌ها در حق حضرت مسیح غلو کردن، اگر این بیم رو نداشتم که در حق تو غلو کنن، لقلت فی کل یوم مقالا، علی امروز یک سخنی در فضیلت تو میگفتم، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذت تراب من اثر قدمیک، از هیچ مسلمانی کنارش رد نمی شدی جز این که اون مسلمان خاک زیر پای تو را به عنوان تیمن و تبرک برمی داشن، یطلبون به البرکه. این سخن پیغمبره. میگه علی اگر بیم قلوب نداشتم حدیثی در فضیلت تو می گفتم که مسلمان ها خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک بردارن. ببینید چقدر تعبیر زیباست، چقدر عالی است. یعنی مشخص خود نبی مکرم این روایاتی که در فضائل امیرالمؤمنین آمده به تعبیر احمد ابن حنبل، به سندهای صحیح، روایاتی که در فضیلت علی در حق احدی نیامده، خیلی از مسائل رو پیغمبر بیان نکرده. خب شما ببینید همین روایتی که عرض کردم که خاک زیر پای علی را توتیای چشمشون می‌کردن، معجم کبیر طبرانی که بعضی از آقایان میگن که معجم کبیر تمام روایاتش صحیحه، جلد اول صفحه 320 حدیث شماره 951 و همچنین کتاب علل الحدیث ابن ابی حاتم جلد اول صفحه 313، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 131، آقای ابن مغازلی در مناقبشون صفحه 157، خوارزمی در مناقبش صفحه 129، اینها همه برای شما عرض کنم این مطالب رو نقل کردن. یا نه شما ببینید مناقب احمد مال آقای ابن جوزی هست، خیلی کتاب معتبری است از دیدگاه آقایان حنبلی ها و وهابی ها. از عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه من در رابطه با حدیث سفینه از پدرم سوال کردم که پیغمبر فرمود اهل بیت من داستانش مثل کشتی نوح، هر کس سوار شود نجات پیدا میکنه، هر کس سوار نشود هلاک میشه. سوال کردم خب با توجه به این ترتیب صحابه از نظر فضیلت کیه؟ کدام یکی از صحابه فضیلتش بالاتره؟ بعد رتبه دوم سوم چیه؟ ایشون گفت فی الخلافه ابوبکر و عمر عثمان. گفت در خلافت اونی که فضیلت بالاتری داره ابوبکر، بعد از ابوبکر عمر در رتبه دوم، بعد از عمر عثمان در رتبه سوم. فقلت فعلی، بس علی چه؟ رتبه علی چیه؟ قال علیون من اهل البیت، علی از اهل بیت، لا یقاس بهم احد، اصلا نمیشه مقایسه کرد با کسی، اصلا نمیشه علی را در ردیف دیگر صحابه آورد. خب بفرمایید اینی کی نقل کرده؟ آقای ابن جوزی از عبدالله ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل از احمد ابن حنبل امام الحنابله. این هم دیگه به عنوان یک سند قطعی در مناقب امام احمد مال آقای ابن جوزی صفحه 163 این رو نقل کردن. یا نه شما ببینید آقای ابن حجر عسقلانی که جز چهار شخصیت برجسته اهل سنت، در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد اول صفحه 559 روایتی رو نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم فرمود من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنه فلیتول علی و ذریته من بعده، هر کس میخواد زندگی و مرگش زندگی و مرگ محمد و آل محمد باشد، علی و ذریه او را به عنوان ولی انتخاب بکنه. خب بفرمایید اصابه جلد اول صفحه 550. خب البته خب روایت سنگینه، آقای ابن حجر عسقلانی وقتی به این روایت میرسه میگه هر کس کسی بخواد حیات مماتش حیات ممات محمدی باشد، علی و ذریه او را به عنوان ولی انتخاب کنه. بعد میاد میگه آقا فی اسناده یحیی بن یعلا المحاربی و هو واهن. من از آقایان بیننده تقاضا دارم قشنگ قضاوت کنن. این آقایان وقتی به این طور روایت ها میرسن، حالا ما نمیخوام جسارت کنیم با آقای ابن حجر بگیم فی قلوبه مرض، ولی حالا چی میخوان بگن بیننده ها بگن. ایشون میگه در سند این روایت آقای یحیی بن یعلای محاربی است و هو واهن. کلمه واه یعنی ضعیفون بشده، خیلی ضعیفه. اینو کجا نقل میکنه؟ کتاب الاصابت جلد اول صفحه 559. خب همین آقای ابن حجر در کتاب تقریب و تهذیبشون وقتی یحیی بن یعلای محاربی رو ترجمه میکنه، ایشون در اونجا صراحت داره بر این که یحیی بن یعلا المحاربی الکوفی ثقتون. خیلی عجیبه ها،
خیلی عجیبه.
بله تقریب و تهذیب را آقایان ببینن جلد دو صفحه 319. در خود تهذیب و تهذیبش جلد 11 صفحه 265 اونجا صراحت داره میگه قال ابو حاتم ثقتون. ابو حاتم از استوانه های رجالی، از بنیانگذاران رجال اهل سنته، میگه آقای ابو حاتم گفته ثقه هست و ابن حبان هم این آقا را در ثقات آورده و همچنین آقای ذهبی در کتاب میزان الاعتدال جلد چهارم صفحه 415 میگه یحیی بن یعلا المحاربی ثقتون. ولی وقتی به این روایت میرسه نه آقا واهن، یعنی میخواد اونجا خلاصه یک چیزی رو اضافه کنه. حالا دیگه ما نمیدانیم، خلاصه جناب ابن حجر در اینجا میادی همچه تعبیر رو میاره، ولی آیا برای فردای قیامت هم انشاءالله جوابی تهیه کرده؟ به قول این آقای کارشناس میگه خلاصه شما هم یک روزی خواهید مرد. خب این مرگ فقط برای علمای شیعه هست یا نه برای شماها هم هست؟ این صحبتهایی که دارید میکنید، این حرفهای بی اساس، این عداوتتون رو با شیعه و اهل بیت به تصویر میکشید، آیا برای این هم پاسخی برای فردای قیامت تهیه کرده اید یا خیر؟
خیلی ممنونم استاد عزیز. ما از اینکه این بیانات رو داشتید و ما نسبت به غلو و این حالا کلیپ هایی که این آقایان کارشناسا توی شبکه نور داشتن بیان فرمودید بسیار ممنون هستیم. ان شاء الله که مورد استفاده همه بینندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. ما منتظر تلفن ها هستیم، اگر ارتباط هست ما در خدمت شما هستیم. الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
متشکر، سال نو شما مبارک باشه.
از زاهدان مزاحمتون میشم، حسین نوروزی هستم.
آقای نوروزی، ایام نوروز هم بر شما مبارک باشه.
ضمن تبریک سال نو،
بله،
با عرض سلام به معذر آقا حجت ابن الحسن و استاد گرانقدر حضرت آیت الله غزوینی و شما مجری گرامی آقای حجت الحسن مسلمی آقای محسنی.
خواهش میکنم.
یه چند تا سوال داشتم خدمت استاد عزیز.
بله.
که این شبکه ظلمت، این آقای سجودی،
بله،
ادعا داره که هیچ کدوم از این مذاهب اربعه اهل سنت،
بله،
گچکاری قبر رو جایز نمیدونن، چه برسه به ذری و بارگاه. میخواستم بدونم این ادعا صحیحه از نظر مذاهب اربعه یا نه. اگر صحیحه جوابش.
بله.
یه سری
بده.
یه سری به چیزان حد دلت تشبیه به عنوان حدیث و اینا به سه خلیفه نقل کردن از قول اینا مثل حکمت. میخوام بدونم آیا این خلفا اینا سندیت داره، آیا اینا چیزی رو گفتن یا نگفتن؟
آقای نوروزی من این سوال دومتون متوجه نشدم، دوباره بفرمایید.
اینا میگم یه سری بلا تشبیه مثل حدیث رو به این سه تا خلیفه نقل میکنه از قول اینا،
بله،
میگن که مثلا این حدیث ها رو نقل دادن به این سه تا. فقط اینا آیا این درسته؟ این
کدوم حدیث؟ چه حدیثی؟
حدیثی بیان کردن درسته، سندیت داره؟
نه، اگر چه حدیثی
عمرش میشه؟
نه چه حدیثی؟
میگن که پیغمبر در آخر عمرش وصیتی که کرده، وصیت ولایت امیرالمومنین نبوده، بلکه میخواسته سفارش کنه به زکات و به نماز و زکات که اگر اینا رجوع مثلا به اینا نکنید از چیز باسه اید. و مهمتر از این آقای قزوینی پاسخ بدن که اینا شبکه هاشون عنوان میکنن در آیه 3 سوره مائده که در آخر سوره خداوند میفرمایند الیوم اکملت لکم دینکم.
بله.
اینها میگن اکمال دین با ولایت امیرالمومنین نیست، بلکه یه سری از احکامی بوده که خداوند در این آیه از قسمت اول تا آخرش عنوان کرده که مثلا اینا دین رو به وسیله اینا میخواستن کامل کنن.
بله.
ممنون و متشکر میشم که جواب اینا رو من بشه.
خیلی ممنون آقای نوروزی، انشاءالله نوروز بر شما مبارک باشه. ممنون. الو الو، سلام، شب شما بخیر. صدا منو دارین؟ الو سلام، شب شما بخیر. الو صدا منو
دارین؟
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنون.
خدمت استاد عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاجی ببخشید دو تا سوال داشتم سریع می‌پرسم. یک کلیپی امروز از شبکه المستقله می‌دیدم. آسد کمال حیدری یک کلیپی از ایشون برداشته بودن نشون میدادن، یعنی صحبت ایشون رو در خصوص مقام و منزلت ائمه و اینکه مثلا میفهمیدن که از منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها از انبیا بالاتر هستش. این سوال من میخواستم ببینم که ادله شیعه در خصوص افضلیت حضرت صدیقه طاهره نسبت به انبیا از غیر از حضرت رسول چی هستش؟ یه سوال دیگه هم دارم که یه خورده غیر مرتبطه در خصوص تفخیز و رضیعه، میخواستم ببینم آیا
در مورد
این که اینها وهابیان انقدر
متوجهن
در مورد چی شده؟
شبکه هاشون، شبکه های اجتماعی
مثلا ما بیان کردن
مانو میدن، میخواستم ببینم چجور هستش، آیا روایتی مثلا در خصوص تفخیز و رضیعه داریم از امام؟
خیلی ممنونیم.
ممنونم.
متشکرم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام از میکنم آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله.
شب شما بخیر.
به سوال داشتم در مورد این اهل تابوت که پیامبر اکرم هشدار داده، به چه کسانی هشدار داده؟
اهل؟
اهل تابوت.
اهل تابوت، بله.
بله؟
همین سوال داشتم. شب شما بخیر.
خیلی متشکر.
سلام داشتم خدمت رجال قزوینی.
سلام، شب شما بخیر.
بنده مهدی هستم از خاش.
آقای مهدی از خواهد. بله.
امشب از گفتار اجازه مشخص بود که خیلی ناراحتن از برنامه شبکه نور و این مسائلی که آقای سجودیان مطرح کرده بودن.
بله.
بخاطر سوالی از اجازه بکنم.
بله.
در مورد این قضیه آقا، خب ما اهل سنت هم احساس داریم آقا، شما بر این برنامه ناراحت شدیم، ما ناراحت نمیشیم. کسانی مثل آقای دانشمند تو کشور اسلامی میان یک میلیارد مسلمان رو میگن همه اینا حرومزاده هن، ابوبکر حرومزاده، عمر حرومزاده، هنوز هم آقا برنامه داره، هنوز هم هستش، هیچ برخوردی هم باید نشده. مثلا قبر ابو لولو رو درست کردن، هزاران نفر برای زیارتش میرن، الان بعد از مدتی الان نمیدونم بستنش نبستنش، خیلی مسائل دیگه در همین ایران هستش. یا مثلا در شبکه امام حسین ادعا میکنن که حضرت ابوبکر و حضرت عمر جزء قاتلینه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستن، یا دخترانشون منافقین و کافر بودن، در نقشه نمیدونم قتل پیامبر شریک بودن. جای دیگه مثلا آقای تیجانی رو میارین، این آقای ادعا میکنه من قبلا گمراه بودم، بعد چون تشیع آوردم حالا هدایت و مسلمان شدم. یا امثال آقای الجزائری یا ملا شریف، اینا رو آیا اینا توهین به اهل سنت نیستش؟ آیا مثلا این شبکه اهل بیتی که الان باش برخورد شده یا دفاترش بسته شده در مملکت، چند وقت تقریبا چند ماهی که این آقا بکوب میگه اهل سنت کافرن، ابوبکر کافره، عثمان کافره، هیچ برخوردی با این آقا نشد، با دفاتر این آقا برخوردی نشد، ولی تو چند جلسه به مسئولین مملکت موقعی که تو این کرد چطور سری با این برخورد شد و کمک های خیلی این گفتی هم به این آقا شد، فقط به این دلیل توسط همین مردم ایران، توسط همین کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت میکردن، فقط به این دلیل که این آقا به حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان توهین میکرد، یا به صحابه و اهل سنت توهین میکرد، اهل سنت کافر میدونست. این مسائل دل ما رو به درد نمیاره. آیا ما نسبت به دینمون، نسبت به مسائل دینیمون غیرت نداریم؟ ما تعصب نداریم؟ این آقای سجودی، من برنامه‌شو دیدم، همین برنامه که الان شما پخش کردیم، من اینو دقیق کامل برنامه‌شو دیدم، نگاه کردم، در حالی که اینجا یک ادعای این آقا میکنه، این مسائل غلط تو هر دو مذهب است، هم تو مذهب اهل سنت است هم تو مذهب شیعه است. حالا این آقا ادعا میکنه فقط این برچسب رو به تشیع میزنه، اینو منم میگم درست نیست، اینو ما هم داریم، ما هم تو اهل سنت داریم.
انصاف دارید شما
آقای میگم خدا پدر شما بیاورزه که اینقدر انصاف هم دارید.
بله.
نه خب ببینید آقای محترم، ما همه مسلمانیم، ما همه تابع قرآن سنتی.
بله.
این نمیشه که طرف
بله ببین برادر عزیزم بله ببین الان ما نسبت به افرادی که تندی میکنن به اهل سنت، ما بارها گفتیم اهانت به اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم و هیچ گونه اهانتی رو ما در این شبکه که مسئولیتش با ما هست نه خودمون و نه به دیگر کارشناسامون اجازه نمیدیم اهانت کنن. اهانت کردن یک چیزی عزیز، مطلبی از کتب نقل کردن یک چیز دیگریه. مثلا آقای سجودی یا آقای کلهور، آقای حیدری بیاد بگه آقا در کتاب کافی این روایت هست، شیعه این روایت رو صحیح میداند، این با قرآن منافات داره، ما هیچ گلایه نمی بحث علمی رو آقایان بکنن، ما که گلایه نمی کنیم. اینطوری همینطوری هوایی حرف زدن، فلعی دارن حرف میزنن، فله حرف زدن رو ما محکوم میکنیم، چه شیعه باشه چه سنی باشه. شما که میفرمایید نمیدونم آقای دانشمند اله خوب اینو برخورد کردن، حالا من نمیخوام خیلی زیاد رو چیزش بریم، مفصلم باهاش برخورد شد و الانم محدود خیلی و اخیرا هم تا یکی دو جلسه هم اومد اینجا منزل ما صحبت کردیم ما با ایشون، اخیرا 180 درجه ایشون عوض شده، اینا رو هم در نظر داشته باشید. خیلی از صحبت های ایشون در همین خرم آباد ایشون سخنرانی کرده بود برای من آورده که آقا اون اشتباه بوده، من قبلا تند بودم، آقا نظرم به اهل سنت این نیست، اینا برادران ما هستن. برای شما عرض کنم بعضی از کلیپ های من رو دستکاری کردن پخش کردن، خب اینها را هم جناب برادر عزیز از ایشون شما در نظر داشته باشید، اینها هم پخش شده، یعنی مشخص شده ایشون میگه آقا من تند بودم اشتباه کردم، از به اشتباه هم پی بردم و الان خودم رو اصلاح کردم. نسبت به شبکه اهل بیت که نمیدونم چون به مسئولین اهانت کرد بسند، این افتراءه، این افتراء شما به اینا میبندید، این توهین است شما.
بله.
قبل از این که اصلا به مسئولین اهانت بشه به خاطر تندی به اهل سنت، اهانت به اهل سنت، دفاترش بسته شد. بعد از بسته شدن شروع کرد به مسئولین فحاشی. بله. کردن. خب ماهیت خودش نشان داد، ضرر کرد، خیلی از بیننده ها شد، 70-80 بیننده از دست داد، افرادی بودن اینها نسبت به بعضی از مراجع مسئولین ارادت داشتن، خانمانم بارها شده روزی نیست که چندین نفر به ما زنگ میزنن از شهرهای مختلف داخل و خارج، مثلا ما به این شبکه کمک کردیم، اله کردیم، نمیدانستیم اینطوری از ما چه کار کنیم. گفتم مگر وقتی کمک کردید از من مشورت کردید که الان دارید مشورت ما. الله ای حالین این برنامه هایی که شما دارید میگید، خب آقای تیجانی میاد مگر فوش میده به اهل سنت، میگه من یک روزی سنی بودم، الان خب شما ببینید من در همون آخر نامه که به آقای عبدالحمید نوشتم امام جمعه محترم زاهدان که ایشون یه مقدار گلایه کرد که چرا شما مثلا آقای دکتر تیجانی و آقای اسام عماد رو که شیعه شدن آوردید اونجا. من اونجا گفتم آقا شما در کتاباتون آوردید تعدادی از بزرگان شخصیت های برجسته اهل سنت، حنفی بوده برگشته حنبلی شده، حنبلی بوده حنفی شده، شافعی بوده مالکی شده، مالکی بوده اومده برای شما عرض کنم زیدی شده. خب اگر واقعا شما مذهب شیعه را هم یکی از مذاهب اسلامی میدانید، چرا این همه دارید سر صدا میکنید، جلز ولزتون در میاد بالا که اگر یک نفر مثلا حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، زیدی میاد شیعه میشه؟ خب این دیگه به قول فرض بفرماد یک حنبلی اومده حنفی شده. اگر واقعا مذهب شیعه رو از مذهب اسلامی میدانید نباید ناراحت بشید شما، و ما هم به هیچ وجه اظهار ناراحتی نمی کنیم. اگر یک از شیعه باشه سنی بشه، سنی باشه بره به قول وهابی بشه، وهابی بشه، بله ما هم هدفمون در اینجا این هست که نهایت تلاشمون رو می کنیم حق رو روشن کنیم بدون اهانت به کسی. شما اگر اهانتی از ما دیدید، ما پاسخگوی شبکه خودمون هستیم. نسبت به دیگر شبکه هم هیچ گونه ما
متشکرم.
بله
آقای مهدی دیگه بحثی ندارید؟ خیلی ممنون. الو
سلام علیکم.
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام و از درخ خدمت شما دو بزرگوار.
ممنونم.
دو تا سوال دارم می‌خواستم مطرح کنم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که ما آیه در قرآن داریم درباره عدل، آیه و محبت اهل بیت پیامبر. می‌خواستم ببینم آیا از پیامبر در قبال این مطلب که قبل از اینکه وحی کنه خداوند متعال رسول الله، آیا از اصحاب از رسول الله درخواستی داشتن در قبال این مطلب؟ بله. و آیا این یه مطلب، مطلب دوم اینه که
متوجه فرمایشتون نشدم
کجا درباره آیه زن قربا میگن آیا اصحاب درخواستی داشتن که اینجوری گفته حضرت مصدقكم من اج الا
الله. بله.
بعد مطلب دوم اینه که می‌خواستم ببینم که خدایی که عیسی ابن مریم رو از پدر و پسر محروم کرد، مستثنا نمود، چه مطلبی باعث شد که نصارا در مقابل حکم خدا قرار بگیرن و هم پدر و هم پسری که خدا از حضرت عیسی مستثنا کرده بود به هر عنوانی به حضرت عیسی نسبت دادن و اونو به هر حال نسبت دادن به حضرت؟ میخوام بگم این رابطه‌ای داره با قضیه این آیه که خدا همه آیه قربا یا نه؟ آیا این دو تا مطلب با هم در ارتباط هستند؟ یه مطلب دیگه هم هست، روایتی از امام صادق شنیدم که میگه اگر قرآن به عدد نازل بشود یک عدد به اون ایمان نمیاد. آیا این صحت داره این روایت از حضرت یا نه؟ بعد برنامه
سه عدد نازل شود چه؟
به سه عدد اگر نازل بشه یک عدد ایمان نمیاد.
نه به عرب.
عرب؟
بله.
بله به عرب اگر نازل بشه؟
روایت از مصطلح که گفته اگه قرآن به غیر از عرب نازل میشد و عربا بهش ایمان نمیاد. آیا صحت داره یا نه؟
این که آیه قرآن عزیز منه که ربطی نداره، که برای شما عرض کنم که خیلی صراحت داره که قرآن داره که ولو نزلناه على بعض الاعجمیین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. این دیگه آیه قرآن عزیز من که دیگه حدیث نیست. سوره شعرا آیه 197 و 198 قرآن میگه اگر چنانچه ما این قرآن رو، خدا میگه از قرآن را به غیر عرب نازل میکردیم برای عرب میخواندن، عرب ها به ایمان نمی آوردن.
نه.
این حالا ما خیلی زیاد در مقام این نیستیم که الان مراد چی هست، ما کانو به مؤمنین اینها. بعد میگه و کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. خیلی عبارت خلاصه پرمغز با معناییه. بل چش نسبت به اون فرماشات حضرت عالی قل لا اسألکم علیه اجرن، این دستور خدا هست، بحث تقاضای صحابه و اینها نیست و ارتباطی بین قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا با قضیه حضرت عیسی و غیره نیست. اصلا اونها یک دنیای دیگری، مال حضرت عیسی، مال آیه مودت برای شما عرض کنم و اجر ذوی القربا یک بحث دیگریه.
بله. خیلی ممنون. الو سلام.
الو
سلام، شب شما بخیر. یه مقدار صداتون بلندتر.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشین.
ممنون.
آقا جون می‌خواستم عرض کنم که این برنامه شما چقدر انفعالی هست.
بله.
شما حرفایی که از اون طرف زده میشه مرتب دنبال اون حرفا میدوین. خب این همه اشکالات در طرف مقابل هست، چرا شما بحث مطرح نمیکنید که اونها به شما جواب بدن؟
شما از کی بیننده برنامه ما بودید؟
من گاهی نگاه میکنم، حالا امشب
خب نه، ما چون برنامه‌مون تقسیم شده، ما شبهایی که بحث آزاد داریم خودمون موضوعات رو مطرح میکنیم و کاملا فعال و اکتیو، ولی شبهایی رو که بنابرای درخواست بینندگان عزیزمون که گفتن، چون استاد درخواست کردن که آقایون بیان اینجا بشینن ما خلاصه یه مباحثه‌ای داشته باشیم، ولی آقایون خلاصه استنکاف میکنن تو این قضیه. ما گفتیم که حالا اون نمیشه، به قول قومی ها کاچی بزه هیچیه، گفتیم که آقایون رو به زور بیاریم به صورت کلیپ پخش بکنیم و مطالبشون رو نقد بکنیم. این فلسفه این پخش
ما
این
تقریبا کلیپ ها. از 30 تا برنامه‌مون یک برنامه‌مون نقد کلیپ های از اینهاست. 29 تا هم
اونها، این همه در طرف مقابل اشکالات هست.
بله.
شما این اشکالات رو مطرح نمی‌کنید، بالاخره اونا برن دنبال جواب.
بله.
نه ما ببین عزیز من، روشمون این هست، بارها ما گفتیم ما روی برای شما عرض کنم یک مثلث سه‌زاویه حرکت می‌کنیم. یک ضلعش عبارت از بیان حقانیت اهل بیت، ضلع دومش پاسخگویی به شبهات، ضلع سوم طرح سوال، طرح اشکال، حمله، هجمه، حالا اسمش هر چی میخواد بگذارید. ما روشمون در اینجن بنده، روشم در اینجا روی این سه محور حرکت میکنیم. حالا حضرت عالی امشب اتفاقا برنامه ما را دیدید که به صورت کلیپ بوده و این هم شاید بیش از 200-300 نفر از بینندگان ما تقاضا کردن چون این کلیپ رو اون آقایان تقریبا 1-2 هفته مرتب پخش میکردن، اذهان بیننده ها رو مشوش کرده بودن و خیلی از بیننده ها جواب این باید داده بشه.
من قبلا هم برنامه شما دیدیم مرتب اونا توپ تو زمین شما میندازن، شما توپ رو بندازین تو زمین اونا. که بالاخره
اونا با همینجا که ما عزیز جان شما اگر خوب دقت کرده باشید همینجا که ما جواب میدیم توپ رو به زمین اونها پرت میکنیم، سوال از اونها مطرح میکنیم، قلوب و بحث های برای شما کفریات که تو کتاباشون آوردن مطرح میکنه ما به اینا جواب بدید.
بله.
ما همین جا که داریم جواب میدیم همین جا هم شبهه در میکنیم، سوال در میکنیم، بگیم شما اینه دارید نسبت به ما، شما در کتاباتون نس جواب بدید به ما.
بله. خیلی ممنون هستیم. اگه سوالی ندارید ممنونیم. الو سلام، شب شما بخیر.
الو
سلام،
شب شما بخیر. بس با آقای قزوینی کار داشتیم.
بله بفرمایید، صداتونو میشنوم.
زنده باشین آقای قزوینی. میخواستیم موضع جناب عالی رو در رابطه با برنامه این اهل بیت سقیفه که آقای یزید عمریاری داره الان این برنامه رو اجرا میکنه، تو رو خدا میخواستیم این برنامه شما در رابطه با این قضیه چیه؟ این آقا داره الان در رابطه با شیعیان، شیعیان رو تحریک میکنه بر علیه برادران اهل سنت، بعد برادران اهل سنت رو تحریک میکنه بر شیعه، بعدم اموال خیلی از برادران شیعه رو خورده، اصلا حاضر نیست برگردونه، بعدم موضعش روز اول مشخص نکرد، اومد گفت که اینطور اینطور، الان میبینه با ولایت فقیه در افتاده، میخواد نمیدونم چی رو ثابت بکنه.
حضرت عالی از کجا؟ از اروپا زنگ میزنید؟
آیا از وهابیت داره ساپورت میشه؟ در از پشتر این اینتلیجنس سرویس آمریکا و انگلیس داره این پشتیبانی میشه؟ من نمیدونم این بنده خدا از کجا اومده و طرفدار کیه؟ یک بار اهل سنت رو تحریک میکنه بر علیه شیعه، یک شیعه رو بر علیه اهل سنت تحریک میکنه. تو رو خدا جلوی این دجال رو بگیرید، این واقعا دجاله.
ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونی،
خدا جزای خیرتون بده.
ممنونی.
بله البته یه مقدار ما دقت کنیم عزیز جان، ما برنامه اهانت به هیچ کس نداریم و اگر نقدی هم نسبت به اون شبکه داشتیم گفتیم آقا این روش ها مخالف نظر ائمه علیهم السلام، مخالف نظر فقها و مراجع عظام تقلیدی، بیش از این ما چیزی نمیگیم، نه فحش میدیم نه اهانت میکنیم، چون فحش اهانت زیبنده شیعه نیست. دوستانم زنگ میزنن یه مقدار دقت کنن اون ادب متناسب با خلاصه این شبکه رو بزرگواری کنن رعایت کنن، که اگر ادب رعایت نشه ما در مرتبه بعدی اجازه نمیدیم اینها صداشون پخش بشه. ما نسبت به هر کسی حتی نسبت به وهابی ها تلاشمون است که فحش ندیم. فحش کسی میده که حد برای زدن نداره. ما مدعی هستیم مذهب شیعه تنها مذهب برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از ما نیازی به فحش و تندی و اهانت نداریم عزیزم.
الو الو سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشین قربان.
ممنون.
ضمن عرض سال نو.
بله.
من چند تا مطلب می‌خواستم خدمتتون عرض کنم.
بله.
بفرمایید.
اول اینکه اگر که
بله صداتون میاد،
اشهد ان علی ولی الله رو از اذان حذف کنیم، از دید شما، شمایی که عالم به علم حدیث شیعه و سنی هستید، این یعنی چی؟ این مشکلی نداره تو ولایی بودن ما، تو اینکه ما میگیم آقا ما علی ابن ابی طالب رو قبول داریم و شب اول قبل از همون سوال میشه که امام تو کیه؟ باید بگیم علی. اگر این اشهد ان علی ان ولی الله را از آن حذف بکنیم چه صیغه پیدا میکنه؟ یک. دوم اینکه
هیچ صیغه پیدا نمیکنه، یعنی میشه شیعه بدون ولایت.
خب شیعه بدون ولایت یعنی چی؟
شیعه بدون ولایت یعنی هیچی.
نه حکم فقهیشو میخواید یا
نه جواب فقهی رو میخواید؟
فقهیشو بله بیان میکنن.
بله. خب در رابطه با فقهای ما گفتن اذان اشهد ان علی ولی الله، ظاهرا از مرحوم شهید اگر اشتباه نکنم، اشهد ان علی ولی الله جزء اذان نیست، ولی رکن اذان و قوام اذان، روح اذانه. اگر نظر بنده رو میخواد اینه، اشهد ان علی ولی الله جزء اذان نیست ولی روح اذانه.
اگر بدون ایشون احکام همین مراجع جدیدم میخوان که
بله، آیان مراجع همگی اتفاق نظر دارن جزء اذان نیست، ولی بله امروز از شعائر شیعه شده و ترکش حرامه. بله
جناب آقای قزمینی، بله. ما اعتقاد به ولایت فقیه داریم.
بله.
ولایت فقیه یعنی اولین که علی ابن ابی طالب ائمه اطهار و بعدم نواب این بزرگواران، حالا آقایونی که مراجع تقلید هستند و و صحبت های دیگه.
نه، مال ائمه رو به عنوان ولایت فقیه نیارید. ائمه ولایتشون فراتر از این قضایا هست. ولایت ائمه همون عبارت اخرای ولایت رسول، ولایت الرسول ولایت الله. در رابطه با ولایت فقیه ما صحبت میکنیم، بعضی از فقها قبول دارن، بعضی قبول ندارن، بعضی ولایت مطلقه قبول دارن، بعضی ولایت مشروط قبول دارن، اون یک بحث جداییه. ولی نسبت به ائمه شما یه مداری دقت بشه، واژه ولایت فقیه بر ولایت ائمه اصلا استعمالش رو من حرام میدانم، این واژه نادرسته. بله خب. بفرمایید.
الو، اگه سوال دیگه ندارند خیلی ممنونیم. الو الو الو، صدا ما رو دارین؟ ارتباط برقرار نشده ها. الو الو، خب خب ممنونیم آقا، مثل که ارتباط برقرار نشده، حالا دوستو خط پشت خطی داشتیم، مثل که ایش کدوم ارتباط نگرفتن. آقا سوالاتو اگه جواب بدید ما فکر نمی‌کنم به زمانم برسیم.
برای شما امشب الحمدلله خوب چیز کردیم و قطعی هم نداشتیم به قول مشکل خیلی بله. مثل هفته های گذشته.
دو تا آخری آقا آواز قطع شده، حالا دوباره فکر کنم
بله، نه ما خودمون مشکل چیزی نداشتیم. بله. امشب یه مقداری کیفیت پایینه، ولی با همین کیفیت پایین حالا ان شاءالله دوستان دعا کنن ما ان شاءالله بتونیم. به قول رفقای ما گل دادن که ان شاءالله تا 7-8 روز دیگه ان شاءالله کیفیت رو ان شاءالله ببرن بالا. خلاصه این آقایان جیب ما را خالی کردن، ما را مغروز کردن، ولی به وعدهشون عمل نکردن. تمام یکی از این دوستان فنیمون گفتم آقا حوالت به حضرت عباس. خلاصه اگر چنان کوتاهی بکنید خلاصه با حضرت عباس طرف هستید. و اون روز یکی از این دوستانمون نقل میکرد جناب دکتر نیکنام، گفت من در آمریکا اون دفعه مرض کردم، تو یک جلسه بودم، مسیحیان بودن اینها، گفت بعد از صحبت من یک مسیحی بلند شد، گفت بابا خدای ما با شما فرق میکنه، پیغمبر ما فرق میکنه، دین ما، کتاب ما فرق میکنه، ولی حضرت عباس ما یکیه. بله گفتم خلاصه آقا جان شما ما نمیدانیم، نماز میخوانید نمیخوانید، ولی حضرت عباس ما یکیه.
آقا دوست ما هست که از همین آخری که قطع شد از کانادا بوده. بله الو سلام، شب شما بخیر. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، شب شما بخیر. حالا اونجا که روزه بعد دیگه روز شما بخیر.
سلام سلام مخصوص دارم خدمت آقای قزوینی که آخر از افتخار سیاست من از کانادا زنگ میزنم.
بله
بیننده حرفای خوب آقای قزوینی هستم. میخواستم بپرسم که آیا همین که ما قبول داریم که اهل بیت پیغمبر 5 نفر هستن، حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، امیر کتاب های اهل تسنن هم هست یا نی؟ اگر هست امیر
لطف کنن با امام حسن و امام حسین
تسنن اینجا هستن قبول ندارن، میگن اهل بیت پیغمبر خانمای پیغمبر بودن.
بله خیلی ممنون،
ما میخواییم که امیر روایت از کتاب اهل تسنن داشته باشه.
بله
بله خیلی ممنون،
اگر هست یعنی بخوام که کدام کتاب هست صفحه کم.
متشکریم. بله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. حاجی خب سوال خوبی مطرح کردن در این آخرین لحظات، ان شاء الله حالا به نوبت میرسیم و جواب بدیم. حاجی اولین سوال آقای نوروزی بود.
حالا اجازه بدید همین خواهرمون که به قول آخرین نفر
بود. شروع کنید.
دیگه چیکار کنیم؟
بله.
بله چون ایشون یه مقدار اونایی که دو عزیزانی که خارج از کشور هستن خب دست ازشون بده.
بله.
بیشتر هست و ما هم تقریبا
ایشون هم گفت ما اهل سنت نزدیکمون هست و اینا ادعا میکنن که فقط زنان پیامبر درباره.
بله شما ببینید خواهر عزیز من، کتاب صحیح مسلم که دیگه کتابی است که آقایان اهل سنت قبول دارند و صحیح ترین کتاب بعد از قرآن می دانند. حدیث 64 14 6414، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120، روایت هم از عایشه ام المؤمنین هست که میگه نبی مکرم در یک روزی صبحگاهی از خانه بیرون آمد و علیه مرتون مرحلون من شعر اسود، یک پارچه بوده، عبایی بوده از پوست از برای شما عرض کنم موی بز. فجاء الحسن ابن علی فادخله، امام حسن آمد زیر این عبا پیغمبر جاش داد. بعد برای شما عرض کنم ثم جاء الحسین فدخل مع، امام حسین آمد اونم زیر عبا جا داد، فاطمه زهرا آمد جا داد، علی آمد جا داد. بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه 33 سوره احزاب رو خواندن، هم اسم امام حسن آمده، امام حسین آمده، حضرت زهرا آمده و برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده. خب این خیلی واضح و روشن هست و همچنین در کتاب سنن ترمذی که میگه حدیث حسن صحیح، این حدیث نیکو و صحیحه، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 361، البانی هم میگه صحیح این روایت، صحیح سنن ترمذی البانی جلد 3 صفحه 306، حدیث 3205. اونجا هم میگه پیغمبر اکرم امام حسن، امام حسین، زهرای مرضیه، امیر المؤمنین را زیر عبا قرار داد و فرمود اللهم ها اولا اهل بیتی، اینا اهل بیت من هستند، اینا اهل بیت من. از اون طرف ام سلمه آمد، ام سلمه گفت و انا معهم یا رسول الله، منم جز اهل بیتم. حضرت فرمود اینکه الاخر تو آدم خوبی هستی. خب این دیگه واضح و روشن هست. جالب اینه در مسند احمد خواهر عزیزم جلد 6 صفحه 326، احمد میگه هرچه تو روایت من کتاب من ندیدید بدانید درست نیست، من هرچی که حجت بوده آوردم. جلد 6 صفحه 323 ام سلمه میگه من با توجه به این فضیلتی که پیغمبر گفت آمدم عبا را گرفتم که برم منم زیر عبا در کنار امیر المؤمنین، در کنار امام حسن و امام حسین و حضرت فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را محکم از دست من گرفت و فرمود اینکه علا خیر، تو آدم خوبی هستی. جالب، من یک روایتی هم بخوانم، این را هم یادگاری داشته باش خواهر عزیزم، آدرسش رو خوب یادداشت کن، حدیث 6122، 6122 صحیح مسلم، همون جلد 7 صفحه 123. اونجا از زید بن ارقم سوال میکنن آیا زنان پیغمبرم جز اهل بیت پیغمبر هستن؟ گفت قسم به خدا نه، چون زن یک آدم یه عمری با شوهرش زندگی میکنه، شوهر طلاق میده برمیگرده به طرف خانه به قول پدر مادرش. و جالب این هست آقای آلوسی وهابی در تفسیر روح المعانی جلد 22 صفحه 15 اونجا صراحت داره بر این که آیه تطهیر زنان پیغمبر داخل نیستن، ولا یدخل فیهم ازواجه صلی الله علیه و آله و سلم. یا در جلد 22 صفحه 17 میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت، زنان پیغمبر داخل در اهل بیت نیستن. تفسیر آلوسی اسمش هم روح المعانی جلد 22 صفحه 17. اینو دیگه کاملا مشخصه. و جالب هم این هست که خود هیچ کدوم هم ادعا نکردن. شما بیاید یک ادعای بکنید که عایشه بگه منم جز اهل بیت پیغمبرم، حفصه بگه من جز اهل بیت پیغمبرم، یا مثلا ام حبیبه یا ام سبیه، ما هم جز اهل بیت پیغمبر هستیم. بابا اینو خود پیغمبر گفته، بابا نزلت هذه الآیه فی خمستین، این آیه 33 آیه تطهیر درباره 5 نفر نازل شده، فی در حق من پیغمبر و علی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین. معجم اوسط طبرانی جلد 3 صفحه 380، معجم کبیر جلد 3 صفحه 56، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 167، درالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 198. من دیگه گمان میکنم در خانه کس است یکم، من گمانم دیگه اون دوستان اگر به سوالات اونها نتونستیم جواب بدیم این جواب دیگه چربید به همه اونها، چون عرض کردم هم حق و اولویت با این عزیزان خارج از کشور، هم بعضی وقتا هم حالا سوالاتی که عزیزان کردن من یه مقداری بعضی ها احساس میکنم احتیاج به یک به قول حداقل نیم ساعت، به قول 3 تا 4 تا سوال
های گچکاری قبل جایزیس از مذهب علمه.
شما ببینید الان من همین امروز داشتیم برای شما عرض کنم از طریق اینترنت برای شما عرض کنم تصویر کره زمین رو دوستان آوردن برای ما، برای شما عرض کنم و این گوگل برای شما عرض کنم چیز بوده گوگل ارث تصویر مال حرم ابو حنیفه را برای ما آوردن. اصلا من جا خوردم چون ما چند مرتبه رفتیم بغداد نتونستیم بریم اونجا، تصویر را آوردن دیدم حرم آقای ابو حنیفه شاد از حرم امام رضا بزرگتره، گنبدی و بارگاهی و تشکیلاتی و صحنه و سرایی و خیلی زینتی تر از حرم امام رضا سلام الله علیه. خب اگر واقعا این آقایان میگن اهل سنت گچکاری را قبول ندارن، این چی چیه؟ در بغداد آقایان بیان از طریق گوگل ارث وارد بشن بغداد حرم ابو حنیفه ببینن چه تشکیلاتیه، یا نه دوستان از همین برای شما، چون دیگه الان این برای شما از کنم گوگل ارث خیلی کار راحت کرده، یعنی هر نقطه‌ای از نقاط زمین رو شما بخواد برید کاملا، حتی من یه مقدار نسبت به این قبله ای که قبله نماها خیلی زیاد حساب کتاب نداره، این قبله نماها به قول هر کدام یک طوریه، این دوستان آوردن همین جایی که ما هستیم دقیقا نقطه گذاشتن، نقطه ای هم در وسط بیت الله الحرام دقیق قبله خونه را نشان داد که به چه نحوی باید انسان بده، ذره منور اونور نیست، اون دیگه برو برگرد هم نداره، دیگه قبله نما نیست، دقیق مشخص میکنه که اگر کج هست از کدام قسمت دیوار برای شما عرض کنم این کجی مشخصه. آقایان بیان از طریق همون نرم افزار برای شما عرض کنم گوگل ارث ببینن اصلا حرم آقای برای شافعی در مصر چه سرصدایی چه بساطی دارد، حرم آقای احمد ابن حنبل در بغداد، مالک حرمی داشت در بقی با حمله وهابی ها در سال 1344 در کنار تخریب حرم ائمه علیهم السلام اونم تخریب کردن، اونجا اگر واقعا این آقایان گچکاری کردن قبر رو جایز نمیدونن، این حرم و بارگاه و تشکیلات آقای ابو حنیفه چیه؟ یا اصلا از همه بالاتر حرم پیغمبر اکرم، تمام مسلمان ها از اقصا نقاط جهان میرن اونجا، پیغمبر ذریح داره، گنبد داره، بارگاه، همه چی داره، اگر واقعا اشکال داره این چی چیه؟ اونم شیعیان رفتن در مدینه حرم برای پیغمبر ساختن، یعنی این دیگه مربوط به خود از زمان صحابه به این شکلی مانده.
بله. وصیت آخرین وصیت پیغمبر در باره ولایت نبوده، بلکه در باره زکات یا مسائل دیگه بوده. اینو همون آقای نوروزی گفتن که این آقایان شبکه نوری ها میگفتن آیا این صحت داره یا نداره، که حالا شما تو بحث سقیفه و تو بحث اون آخرین نامه بحث قلم و قرطاس و این ادوات رو هم شما بیان فرمودید، ایشون همون نظر رو داشتن، گفتن آیا وصیت آخر پیامبر همین بوده یا نه.
دیگه والا وصیت آخر پیامبر که ایشون میگه به زکات بوده و اینها، این یک بحثیه برای شما عرض کنم، ولی این که آیا پیغمبر اکرم وصیتش در آخر عمر چه بوده، اینا گاهن میان برای شما عرض کنم میگن که اصلا ما همچی چیزی نداریم، که اصلا پیغمبر وصیت نکرده بوده، اصلا خود عایشه میگه پیغمبر که وصیت نکرد، از اون طرف میگن پیغمبر وصیت کرد، در خود صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 صراحت داره که پیغمبر اکرم وقتی که بهش گفتن که هذیان میگه، پیغمبر 3 تا وصیت کردن، اوصا عند موته بثلاث، موقعی که از دنیا میره به سه تا وصیت کرد. یک، اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید. خب من از این آقایان سوال میکنم، پیغمبر مگه وصیت نکرده بود مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید؟ ابو لؤلؤ چه کار میکرد در مدینه؟ ابو لؤلؤ مشرک به قول شما. چرا جناب ابوبکر ابو لؤلؤ بیرون نکرده بود؟ آقای عمر چرا ابو لؤلؤ مشرک رو از مدینه بیرون نکرده بوده؟ شما نمیگید مگه پیغمبر وصیت؟ صحیح بخاری هم هست دیگه، مسندی نمیدارم، سنن این چیزا هم که نیست. میگه اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید. و عزیز الوحد به نحو وفد به نحو ما کنت عزیزهم، اگر هیئت هایی میان اینجا برای اسلام و غیره به همون شکل برخورد کنید که من برخورد میکردم. بعد راو میگه و نسیت و سالس است، سومی رو فراموش کردم. انشالله امیدواریم این کارشناسای آقایان بگن این سومی چه بوده فراموش کرده. حالا دیگه ما حاشیه نمیزنیم در اینجا، خود آقایان بیان بگن که این سومی که وصیت کرده بوده پیغمبر و فراموش کردند چه بوده با این تصریحش و نسیت و سالسه. چطور اولی فراموش نشد، دومی فراموش نشد، ولی سومی فراموش شد؟ بله.
آیه سه سوره اکمال رو گفتن که الیوم اکملت لکم دینکم رو گفتن که این درباره ولایت امیرالمومنین نبوده، در همین شبکه مستقله شبکه نور بود که این درباره همون متردی و منخفض و این چیزا بودن که
والا ما
جا معلوم علامه طباطبایی تو المیزان خب مفصل بیان کردن، انصافا خواندنی اونجا اگه آقایون میتونن مثلا المیزان رو مطالعه کنن خیلی قشنگ تمام شبهات رو پیرامون این قضیه مفصل بیان کردن که اون احکامی که اونجا در همین آیه 3 بیان شده در سالهای قبل از همین نزول آیه بیان شده دیگه، چه دلیل داره دوباره اینا گفته شده باشه و اکمال برای اون باشه.
جالب این است ما چیکار القدیر داریم، آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی با سند صحیح، سند کاملا صحیح، جلد 8 صفحه 284 نقل میکنه بر این که پیغمبر اکرم در روز عید قدیر 18 ذوالحجه امیر المؤمنین رو به عنوان ولی معرفی کرد و فرمود الست ولی المؤمنین، قالوا بلا، قال من کنت مولا فعلیون مولا، تا این که آقای عمر ابن الخطاب آمد جلو تبریک گفت بخن بخن لکه ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مسلم. فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. بعد از این که جناب آقای عمر تبریک گفت، حالا ما یکی از به قول چطور شد وقتی در قضیه نماز نخواندن بر عبدالله ابی در موافقات عمر آوردن برایشون ولا تقوم علی قبر احد منهم، یا در رابطه با آیه حجاب گفتن آقای عمر اراده کرد خدا آیه نازل کرد، در رابطه با بحث حجاب میگن آیه نازل کرد، در رابطه با قضیه اینکه شبهای ماه رمضان کسی حق خوابیدن و خوردن نداره، اگر خوابید دیگه چیز نداره، آیه نازل شد، استیزان اطفال آیه، اینجا چرا اینجا دارن این کار میکنن؟ اینجا هم یکی از موافقات عمر بشمارن اینجا را دیگه. جناب سیوطی میگه 21 مورد بوده جناب عمر اراده کرد، طبق اراده او آیه نازل شد. حالا ان شاء الله فردا شب بنا شد آیه یزدانی و آیه ابوالقاسم در رابطه با موافقات جناب عمر مفصل صحبت کنن. خب اینجا هم جناب عمر آمد تبریک گفت، بعد از تبریک خدای عالم موافقاً لعمر ابن الخطاب آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نازل شد. شما بفرمایید، عرض کردم تاریخ بغداد رو مراجعه کنید، جلد 8 صفحه 284، هیچ شکی و شبهی در صحتش هم نیست. البته در بعضی از جاها داره که جناب عمر گفت که اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز تو ولی تمام مؤمنین قرار گرفتی. آقایان سنن نسائی را، سنن کبرای نسائی را، برایشون جلد پنجم صفحه 132 را ببینن، مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 281 را ببینن، برایشون من تفسیر طبری را که ابن تیمیه میگه از بهترین تفاسیر هست و احادیث جعلی نداره جلد 3 صفحه 428 را ببینن، تهذیب الکمال مزید جلد 20 صفحه 484 را ببینن، تفسیر فخر رازی جلد 12 صفحه 49 را ببینن، مصنف ابن ابی شیبه جلد 12 صفحه 78 را ببینن، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 5 صفحه 229 حوادث سال 10 هجری را آقایان و همچنین جلد 7 صفحه 387 حوادث 140 را ببینن که آقای عمر آمد گفت اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز یا علی تو ولی تمام مؤمنین هستی. خب این دیگه به قول گلایه نداره، برای شما عرض کنم دعوا نداره، به قول خودپاره کردن نداره. خب آقایان تو کتاب‌های خودشون نگاه نمی‌کنن، به قول توان جهل آقایان رو ما باید ببینیم، شیعه باید بپردازه.
آقای فخر رازی تو رابطه بحثی داره آقا اگه شما نکنم،
بله،
که میگه ایشون این حرف رو زد ولی بعدن بس که ریاست و اینها
نه این مال چیزه
که بله مال آقای
برای شما عرض
امام غزالیه.
امام غزالیه بله. بله. بله اون مال امام غزالیه بله.
تتمه اینم بفرمایید بد نیست که
بله
درباره
حالا اونش خیلی زیاد آقا الان ما میترسیم این آقایان برای شما عرض کنم بیان دو برای شما عرض کنم.
از دوست دیگه همون گفتن که در شبکه المستقل آقای کمال حیدر گفته که مقام حضرت از زهرا سلام الله علیها از انبیا بالاتر از غیر از نبی مکرم اسلام حضرت محمد.
حالا انشاءالله این رو من برای ما هم قبول داریم، این قضیه رو حضرت صدیقه طاهره و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین از همه انبیا غیر از نبی مکرم مقامشون بالاتره، هم از آیات قرآن دلیل داریم، هم از روایات دلیل داریم و از آیات مثل و انفسنا و انفسکم که نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه به صراحت داره بله. بر این که پیغمبر علی قرآن علی را نفس پیغمبر آورده و کسی که نازل به منزله نفس پیغمبر است، همونطور که پیغمبر افضل از انبیا است علی هم اینچنین است. صدیقه طاهره پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بزعتون منی، بعض پاره تن منه، کسی که پاره تن پیغمبر باشد این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه. آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714 این را آقایان مراجعه کنن، کاملا اونجا خیلی واضح و روشنه. و همچنین نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام ما از آیات روایات مفصل دلیل داریم. حالا انشاءالله شاید یک روزی ما مفصل یکی دو جلسه در رابطه با عقیده شیعه نسبت به افضلیت ائمه نسبت به انبیا ما ادلمون رو ارائه میدیم. حد اکثرش این است که شیعه اجتهاد کرده، شما بگید شیعه اجتهاد کرده خطا کرده فله و اجرون واحد، دیگه بیش از این شما نمیتونید بگید. این که بیاید به خاطر این قضیه شیعه رو تکفیر کنید، تفسیق کنید، قتلش رو واجب کنید، اون دیگه بحث دیگریه.
وارد آقای سالی دیگه هم داشت که تفخیص ربیبه بود اینا
اون شده بعد من بحثم شد صحبت کردیم بعد
دیگه بعد طاغوت پیامبر گفتن که چه کسی گفته اونو دیگه
خودشون مراجعه کنن
بله دیگه سوال دیگه نداریم
درس شما نخوندیم
بله وقتم تمام شد، سوالاتی هم تقریبا همه سوالات رو پاسخ دادید، ممنونیم، خیلی متشکرم. جناب
بله
پست ختام جلسات ما دعای حضرت علی بود.
خب بفرمایید. خدایا تو را قسمت میدهیم. البته یکی از این دوستان گفت شما ناراحتید، من یه مداری به قول سرماخوردگی اینها کسالت داشتم، یه مداری خیلی مثل هر هفته خیلی بانشاد حرف نمیزدم، وگرنه ما با صحبت‌های این آقایان اونس گرفتیم، با هم با صحبت‌هاشون، هم با فحشاشون، هم با اهانت‌هاشون. من 90% شبانه روزم با این صحبت‌ها و اهانت‌های آقایان وهابی‌ها سپری میشه. اینا به هیچ وجه در روح ما اثر نداره، ما ناراحت هم نیستیم. این آقایان از کوزه همان برون تراود که دروس، اون آقایان تشخیص دادن وظیفه‌شون اونه، ما هم تشخیص میدیم وظیفه‌مون پاسخ دادن هست. حالا هر کس به وظیفه خودش عمل میکنه، کلون یعمل علا شاکلته. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد آل محمد و با آبروی زهرا و با آبروی زهرا و با آبروی زهرا، هرچه سریتر فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون عزیزانی که تکرار برنامه را میبینند، خدایا حوائج همه را با آبروی زهرا برآورده نما. بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مد نظر، الهی با آبروی زهرا شفای عاجل کرم فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم. انشاءالله که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. از همه همکارانم که این برنامه رو فراهم کردن و تقدیم شما عزیزان هم کردن متشکر هستیم. امیدواریم که خداوند به ایشان جزای خیر بدهد. خیلی ممنون هستیم. انشاءالله بیننده برنامه بعدی ما هم باشید. در این ایامی که حالا ایام نوروز هست مجدداً تبریک عرض می‌کنیم هم به شما ایرانی عزیز که در سراسر کره جهان هستید و بیننده برنامه ما هستید و همه کسانی که این ایام براشون گرامی و مبارک است. انشاءالله خداوند سال جدید رو بر شما مبارک قرار بدهد. انشاءالله تا دیدار دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیز باشه.
از جمله هستیدت از جامعه هول باقی گشتیم خراب و مست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم چون مرد پروازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما هم به علی